مسئله صرف بکنید.
من آمده هستم که آخر محاضر باشید.
بله من حاضرم.
حدتون میشم.
بله. اشهد حضورتون با سلام به شما و تشکر از وقتی که در اختیار من گذاشتید. من مختصر میخوام به یک اشارهی بکنم. من به عنوان یک شما ایرج فرزاد متولد سال 1327 و در سنندج به دنیا آمدم. تشکیلات ابتدایی و متوسط رو در سنندج گذراندم. بعدش برای ادامه تحصیل رفتم تهران، اونجا دانشگاه قبول شدم، رشته اقتصاد دانشجوی دانشکده اقتصاد بودم و سال 46 من وارد دانشگاه شدم، دانشکده اقتصاد. از سالت روز من میشه گفت تا زمانی که از دبیرستان فارغ التحصیل شدم به معنی واقعیش میشه گفت فعالیت سیاسی نداشتم، اصلا آشنا نبودم با فعالیت سیاسی و شاید هم اگه همینطوری ادامه میدادم میرفتم به مال شغلم و ادامه میدادم و مثلا بعد از بیست سال شاید دکترا میگرفتم، یه بالاخره یه آرزوهایی که اون وقتا جوانه اون وقتا داشت. من وارد دانشجو شدم از محیط شهرستان که به تهران شهر بزرگ و پایتخت ایران وارد شدم، فضا به طور کلی متفاوت بود و اونطوری که ما اشاره میکنم از خود بیگانگی، آدم احساس میکرد که شهری رو که در زندگی میکنه نمیشناسه و بیگانه است توش. و من مثلا برای مثال سنندج رو مثل کف دستم و قول معروف میشناختم، همه کوچه هاشو بلد بودم، شخصیت هاشو میشناختم و دانشگاه ها رو به اسم میشناختم. حتی من خودم که فوتبال بازی میکردم همه فوتبالیست های سنندج رو هم باشون بازی کردم، از جمله مثلا بیژن ذوالفقار مثلا. و همین که همیشه به طور خلاصه بگم، من بر شهر سنندج محاط بودم، یعنی هیچ چیز ما آشنایی برای من نبود، همه رو میشناختم، گردن کلوفتا، چه میدونم زورخونهش، سالنهای ورزشی، شخصیت ها، معلماش، کی معلم فیزیک بود، کی معلم شیمی بود، کی معلم ادبیات بود، کی کدوم معلم خوبی بود، همه رو میشناختم. چهار دبیرستان داشت که اون وقت زمان ما همه مثلا هم کلاس بودیم، منتها رشته‌های مختلف رو انتخاب کردیم، من رشته ریاضی بودم. و حال غرض از این مقدمه این بود که من وقتی وارد تهران شدم، تهران به طور کلی کاملا متفاوت بود، یعنی اصلا اینطوری نبود که شهر، حتی خود شهر تهران رو بشناسم. اینقدر محلات وسیع و اینقدر قشرهای مختلف و متنوع اجتماعی داشت که حتی یک نگاه سطحی به اون یک تصویر رو نمیداد به تو که به طور کلی مثلا خاصی اگه میگفتیم گردن کلوفت‌های مثلا تهران، مثلا اینا بودن، این باند و اون باند و این باند رو داشت. هم شخصیت های خیلی روچشمشون بود، مثلا تیمه حاج رضایی، مثلا چه میدونم تو ورزشکارا تختی، حبیبی، اینا رو خب میشه شناخت. ولی تعداد باشگاه ورزشی بسیار زیاد بود، تعداد گنگسترها و باجگیرها و چه میدونم واسطه های مثلا فروش جنسیت، تنفروش ها، همه فرق میکرد، همه از زیر و رو فرق میکرد و از بنیاد فرق میکرد. و اونجا کتابخونی، کتاب فروشی، بحث‌های سیاسی، اعتصاب، تظاهرات، نمیدونم تجمع. و برای اولین بار شاید من در تظاهرات شرکت کردم و چیزی نموده بود که دستگیر بشم و کتکم خوردم. اعتصابی بود سر مسئله بلیت اتوبوسرانی که گرون شده بود بعدش هم مسئله مرگ تختی بود که من رفتم شهرداری ابن بابوری و خلاصه اونجا دیدم وقتی برگشتن پلیس اونجا جمع شده. هیچ تصوری، یعنی واقعا هیچ تصوری از کار سیاسی و اینکه دستگیر بشه خیلی عادی بود برای من، که من میرفت مثلا براسم تختی میخوام برم، یه علاقهی که به تختی داشتم با دانی ورزشکار مثلا برجست و صاحب نام و مثلا چون وارد به قول معروف فعالیت سیاسی و یا متشکل نشده بودم هیچ نگرانی و ترس نداشتم. وقتی پلیس دیدم اونجا نه مثلا احساس ترس کردم، نه احساس کردم که باید مثلا خودم رو قایم بکنم، احساس کردم که کار عادی دارم میکنم. منتم میدیدم در این حال هم کلاسایی که من بودن و عکس تخریب رو پخش میکرد و اینا پلیس رو که دیدن یه مقدار دستپاچه شدن و خودشون رو باختن و خلاص فرار دارن سخته، که من بعدا متوجه شدم اونا در واقع یه نوع وارد فعالیت متشکل سیاسی شده بودن و جریان شبکه‌های فدایی خلق و اینام که شروع شده بود و آغازش بود و شروع شده بود، معلوم بود که عده‌ای مثلا وابستگی به جبهه ملی دارن، عده‌ای وابستگی به شبکه‌های فدایی خلق دارن، عده‌ای وابستگی به سازمان‌هایی بودن که اون وقتا داشتن آغاز راهشون بود و از این نظر محتاط بودن، یعنی میدونستن که کار سیاسی دارن میکنن و محتاط بودن و وقتی پلیس دیدن توی شهرهای در مسیر شهرهای به تهران اونا اکثر رو جمع کردن و به سرعت دور شدن و رفتن. حتی یادم هست که هوشنگ ابتهاجم اومده بود اونجا و یکی دعوا شد باش دعوا شد، نمیدونم سر چی بود، ولی به هر حال میگفت تو حق نداری باشی و تو نمیدونم فلان و انتقاد داشت ازش و درگیری اونم یک حالت مثلا با یک حالت شرمندگی صف و ول کرد، صف تظاهرات ول کرد و رفت بیرون. به حال این مقدمه رو برای این گفتم که بگم وقتی من وارد شهر تهران شدم فضا این بود و این فضای چپ و فضای بحث و فضای کتاب. من نیشو گفت در واقع ورودم به صحنه سیاست از طریق رمان شروع شد و کتاب های رومن رولان و جان کریستو و جان شیفسه، این دوتا رو خوندم و خیلی بر من تاثیر گذاشت. هر دوتا چهار جلد خوندم، خیلی بر من تاثیر شد. کتاب سرخ و سیاه استاندن هم که خوندم، اونم در واقع در شکل گیری افکار و جهت گیری و نگرش به دنیای ما تاثیر داشت، به اضافه اینکه اون دوره چپ بود در جهان کلن، هم از لحاظ فیلم، هم از لحاظ نمایشنامه، هم از لحاظ هنر. عرصه خلاصه رونمایی و رویاوری چپ بود به عرصه حتی سینما، که من یادم اونجا دو تا فیلم رو دیدم همون سالهای اول، شاید سال 48 و اگه اشتباه نکنم دقیقا سال 48-49 حدودن دو تا فیلم رو دیدم که اونم در من خیلی تاثیر گذاشت. یکیش کتاب فیلم جوهیل بود. فیلم جوهیل رو دیدم و من نمیدونستم، اون وقتا نمیدونستم که یکی از بازیکنان اصلی این فیلم کسی به اسم تامی برگرین، که بعدم اینجا که بودم یکی از دوستامون که با هم کتاب رد و بدل میکنم دوستای ساکن اینجا، این کتاب من معرفی کرد، من کتاب گرفتم و خوندم و خلاصه خیلی برای من جالب و اینو بهت امانت میدم. گفتم نه امانت نمیخواد، میخرمش و واقعا خریدم کتابو، خریدم و حدود 700 صفحه کتاب خصوصی و نشستم یک ریز خوندم، یعنی در عرض یه هفته اون کتابو خوندم و خیلی برام جالب بود. بعد دیدم این جوهیله، این بری گرین همون جوهیل هنرپیشه اول فیلم جوهیله و به یادم اومد که زندگیش خیلی زندگی جالبیه و پدرش مثلا عضو حزب کمونیست بوده، از فعالین خیلی برجسته اتحادیه کارگری توی سوئد بوده و عنصر خیلی سرسختی بوده در مذاکره با کارفرما. همیشه هم کارفرما میگفتن اگه این طرفمون باشه واقعا ما میبازیم. و به هر حال خیلی تاثیر پدرش بوده این تومی. برای کتاب خوندم میخواستم بگم که مثلا این فیلم یا فیلم آشیانه فاخته، فراز بر فراز آشیانه فاخته، اینو که دیدم از لحاظ اجتماعی و نگرش به جامعه و نقد سیستم، اینکه مثلا طرف مریض نیست ولی میگن تو مریضی، میارنش یه جایی که بسن معالجش بکنن ولی در واقع بیشتر بدش میکنن، کاری میکنن که معتاد بشه، کاری میکنن که به خورس خوابسته بشه و بپذیره که روانیه، بپذیره که آدم روانیه و بمونه اونجا. منتها این زکلی کلسون که رو اول بازی میکنه اونجا متوجه میشه، متوجه میشه اون هنرپیشه بعدی که سرخپوستی به اصلا ظاهرن لاله و حرف میزنه ایدول این میشه، یعنی در واقع این میشه جفنیسیسون میشه مثلا نمونه اون و کسی که باید تحقیق بکنه. بعد خلاصه فیلمو نمیخوام بازگو بکنم، در نهایت اون هنرپیشه سرخ پوست قد بلنده ظاهرن لال معلوم میشه نه لال نیست و خودش به لالی زده که بزلا بتونه از خودش دفاع بکنه در مقابل اون سیستم و سیستم بیمارستان مقاومت بکنه و بالاخره فرار میکنه، یعنی چیز اون کشته میشه، دستگیر میشه و این میزنه در یه صحنه که برای من خیلی جالب بود. اون صحنه هست که آب چه بهش میگن، آب آشامیدین داره روی داره فشار میدی، نمیدونم چی بهش آب میخوری و محکم آخر پیچی موره شده بکرد، یه با توی صحنه جک نیکلسون اینو بغل میکنه که دفعه از ریشه در بیاره و میبینه که نمیتونه، منتها اون شخصش نگاه میکنه میگه آه این یه راهی به من نشون داد، چشاش برق میزنه و در آخرین صحنه این سرخپوست در آخر بغل میکنه دستگاه رو از ریشه و لوله و فلان اینا میکشه بیرون و میزنه به در و فرار میکنه و فیلم تموم میشه. این فیلم خیلی در من تاثیر گذاشت، بنابراین یه چیزی که به صورت سیستم رو نقد میکنه، نحوه برخورد سیستم به بشر، به انسانها، به شهروندان و اینکه به جای معالجه برعکس انستیتوی و یا مؤسسه‌ای که قرار اونا رو معالجه بکنه بیشتر کارش اینه که اونا رو بیشتر درهم بشکنه، شخصیتشون درهم بشکنه. و بعدش اصلا تئاترهای دیگه ای که من دیدم، تئاتر برشت که من در دوره دبیرستان اصلا اسم برشت هم نشنیده بودم، یه اگه شنیده بودم من اصلا بیش نمونه ای نبود توی سنندش که فکر کن تئاتری باشه مثلا آدم ببینه. پیس های چیز رو دیدم، برشت رو دیدم، بعد پیس دشمن مردم رو دیدم، ایبسن تو دانشکده هنرهای زیبا، سندیاد رفیق خیلی عزیزم سعید سلطانپور یکی از بازیکناش بود که دوری زندان با هم بودیم، خیلی رابطه صمیمانه و گرمی با من داشت. اصلا الان یه گریزی هم میزنم به رابطه من با سعید، سعید خیلی آدمه اصلا فکر نمی‌کرده از من زودتره، یعنی اون وقتا فکر میکردم مثلا بیکی دو سال از من کوچکتره یا حد اکثر همسن منه. من نمیدونم به چه دلیلی، حالا خوش‌صحبتی یا مقاومت من توی زندان توی شکنجه، یه بازجو داشتیم، بازجوی ما گروه تهرانی بود به سبب معاملش که هوشنگ کاهانی بود، بازجوی ما گروه ما بود و بازجوی همین گروه تئاتر سعید سلطانپور و محسن یرفانی و اینا. بعد اومدیم که زندان، توی من یادمه که وقتی توی سلول اتاق بازجوی بودم و پاهم پانسمان بود و بازجوی پت میدادم، سعید رو میزدم بغل اتاق بازجوی، سعید رو میزدم، سعید هم فقط تنهاشی میگفت مادر، فقط میگفت مادر، من همین میگفتم بگو این همین میگفت مادر، احساس میکردی که مثلا یک رابطه عمیق عاطفی داره با مادرش و این تمرکز رو در واقع برای یک نوع مقاومت انتخاب کرده بود. که خلاصه در یک اتاق بازجویی که اومد منو دید اونجا، باید پای پانسون منو دید و دید که مثلا بازجوها با من یه طوری تو حرفات نزدی، حرفات نمیزنی، چرا نمیزنی، خلان فلان شده بس. و خلاصه محمد معامل خوشنگ اسمش بود، محمد اون با اون کابلش ایزد دست مشغول نشن بوده، میزد سر میگرد فلان فلان شده بگو اینا رو شنید. حالا ممکنه مثلا این صحنه ها بود که وقتی اومدیم زندان از سعید خیلی رابطه انسانی عمیقی داشت و صبح دو می رفتیم حدود یک ساعت، یعنی نیم ساعتش می دویدیم، نیم ساعت بعدیش نرمش داشتیم، نرمش داشتیم و هر روزم یه نفر بسا چیز بود، رئیس بود، یعنی در واقع جلو سطح و نرمش ها رو می دادیم. بعدش دوش آفسر می گرفتیم، حالا زمستون بود یا تابستون هیچ فرقی نمی کرد. بعد از ورزش حتما دوش آفتاب می گرفتیم. سعید همیشه عادت داشت وقتی من دوش آفتاب می گرفتم می آمد خلاصه من عزیز بود که لخم می کشید، مثلا سبیل می کشید، یه بار سبیل ما کشید اینا. بعد من دوش کنم بسیم پدرش خوصه سبیل می کشید هم دیدم سعید چشش بر آف شد، پر آف شد و شروع کرد بگیره کردم. نه من چطور دلم نست عزیزی نزو گفتم بابا شانس هیجا من شوخی کرده. میخواستم اینو بگم که این حد از مثلا رابطه عاطفی داشت و خیلی انسان عاطفی و در این حد که آدم خیلی مقاومی بود و خیلی سرسختی بود توی زدن. هر حال الان گریزی هم زدم به داستان سعید، منظورم اینه که من این تئاترای اونو دیده بودم که ایتفن دشمن مرگوم رو دیده بودم. ما بالاخره با این مجموعه کتاب های بارزاک، کتاب های بارزاک هم فوق‌العاده در من تأثیر گذاشت، کتاب های رومانش. خب اون وقتا کتاب ها مثلا ماکسیم بوکیل و ارسنیز قاشاق و آدرسی می دادن و برو فلان کتاب فروشی و مثلا فلان عدد فلان کلمه رو بگو و یا مثلا بعد روز بعدش میری اون کتاب رو میذاره یه جای دیگه ای، تو میری ور میداری بدون این که تماس باش نشه باشی که اگه یه وقتی فیلم گرفتن یا مثلا کسی از دون ناظر بود نگن مثلا تو دشت دادی تو راستی بودی که از دکه ور داشتی. کتاب مادرم گرفتم و خوندم، ولی حقیقت شو بخوای به اندازه اون کتابای دیگهی که در من تأثیر شد، کتاب مادر در من تأثیر نداشت. یعنی به این معنی که بار هنری و بار پردازش و تصاویر و ایناش کم اجتماعی بود، خیلی به قول ایرانی ها یک سویه بود و احساس میکردی که با یک مقدار دید سیاسی و یک جانبه داره یک روایتی رو از یک آدمی که در کار سیاسی میکنه مادرش کمک میکنه. ولی کتابای مثلا بارزاک اینطوری نبود. به قول ما کتابای بارزاک مثل جامعه شناسی بود، معرفی اقشار مختلف جامعه توی خانواده، توی اقشار مختلف، و تو رو آشنا میکرد با ذهنیت هایی که در جامعه جاری بود. و این خلاصه ورود ما بود به فعالیت های اگه نگم سیاسی اجتماعی. بعدش بحث مسئله خلاصه رویاوری به آثار مارکس و آثار دهات چپ شروع شد. ما اون جماعتی که محصولی که ما داشتیم هیچ اسمی نداشتیم. ما یه من زمینش رو بگم چطوری به مفاهیم سیاسی رو شروع کردیم. قبلش در سال 46 و 47 جریان شریفزاد و معینی و اینا در کردستان شروع شده بود که بعدم وقتی مثلا الان تو تاریخ اون دوره رو میخونی در حقیقت مبارزه مسلحانه نبود. اینا تو کردستان عراق بودن و جماعت بارزانی، ملا مصطفی بارزانی که دیگه مثل موم در دست رژیم شاه بود و از اون استفاده میکرد علیه رژیم بعث و رژیم عراق، دیگه ممنوع کرده بود هر نوع فعالیتی رو علیه ایران و از جانب به قول و معروف کردهای ایران و احزاب ایرانی مثل حزب دموکرات علیه ایران ممنوع کرده بود و حتی بعضی را ترور کرده بود، مثل سلیمان معینی. نه تنها ترور کرده بود، بلکه جسدش هم تحویل جمهوری در رژیمش شاه داده بود و اونا هم اینو آویزون کردن در میدان چارچراغ چیز مهاباد سلیمان مولوی. مجموعا نمیدونم، ولی برای به طور مشخص سلیمان معینی رو یکی از اونایی بود که نام داشت و اسم داشت و خانواده پدرش از وزرای چیز بود و وزرای دوره جمهوری بوده، این رو جسدش رو به عنوان بسا زهر چشم گرفتن از مردم آویزون کردن و که همه اون وقتا میدونستن که این کار ملا مصطفی هست و کار بارسانی. برای تحت تحصیل این فشارها دیگه میدان برای ادامه فعالیت حزب دموکرات در کردستان عراق خیلی تنگ شده بود، خیلی تنگ شده بود. اینا از یه مراجعه میکنم اون وقتا بین پارتی و برساز جریان جلالی جلال طالبانی اختلاف بود. جلال جلال طالبانی وقتی بود با حکومت بعد با حکومت عراق متحد شده بود و جنگ بین جلالی و بارزانی شروع شد، جنگ مسلحانه. جلال طالبانی در واقع در کنار رژیم بعث بود ولی مدعی مثلا رهبری حزب دموکرات اون وقت کردستان عراق. در حال این هم حتی مراجعه میکنم به جلال طالبانی، ولی اونا خیلی به قول من دل نمیدن و از یا از ترس ایران یا از ترس خود بارزانی زیاد پشتیبانی نمی کنن از فعالیت حزب دموکرات و ادامه و اینا. بالاخره تصمیم می گیرن که به هر نحوی شده رهبری حزب دموکرات رو بازسازی بکنن، چون رهبری وقت اون وقتا کسی بوده به اسم احمد توفیق، که این احمد توفیق نیست از عجیب خیلی آدم ناسیونالیست مستجع خلاصه ضد سوسیالیست ضد ترقی خواهی بوده و به شدت خلاصه مخالف بوده با هر نوع گرایش چپی. اینا در واقع در رابطه با احمد توفیق تصمیم میگیرن اونو تصویر بکنن، اخراجش بکنن و کنگره مانندی میگیرن و تصمیم میگیرن که به صحیح حزب دموکرات احیا بکنن و به این منظور یک کمیته تشکیل میدن به اسم کمیته انقلابی حزب دموکرات و شروع میکنن به اینکه کار سازی بکنن و خلاصه جلسه بگیرن. منتها حتی فعالیت به اسم اون نام و در کردستان عراق هم براشون غیر ممکن بوده. اینه که تصمیم میگیرن برای همکار حزبی و هم ادامه اون پروژهشون برن ایران و اساسا تبیغ بکنن، اساسا سعی کنن اسم حزب دموکرات رو جا بندازن و اون وقتا از طرف سازمان انقلابی حزب توده از کنم من استاده را ببندم که مزاحم نشه، از طرف خلاصه سازمان انقلابی حزب توده جران کورش لاشایی و اینا بله کورش لاشایی و اینا میپیوندن به اصلاح میپیوندن به اونا و تصمیم میگیرن که چیزه که اون بسته تصمیم میگیرن که بیرم کردستان ایران رو بررسی بکنن که چقدر امکان مبارزه مسلحانه هست و یا نیست. برحال میان تقریبا دو روز بعد از این که کوروش لاشایی اسماعیل شهزاده رو میبینه در نزدیک یکی از روزهای اطراف بانه، دو روز بعد از اون اسماعیل شهزاده کشته میشه. یعنی در واقع مبارزه مسلحانه‌ای صورت نمیگیره، یک درگیری و تعقیب و مراقبت هایی هست که از جانب ژاندارمری اون مخصوصا وظیفه رو به عهده میگیره. مثلا گزارش هم شاسی مثلا نگران میشه نگاه میشه میگه بیانم چیز مسلحانه اشرار فلان چیز پیدا شده و ایشه میگه نه اینا راهزنه، نه یه در راهزنه جنبه سیاسی نداره، اینو تمومش میکنه و مسئولیتش رو خودش به عهده میگیره، خود اویسی. بودی میگه بعد از دخالت ارتش و به درجه ساواک هم جلوگیری میکنه و به حال در واقع میشه گفت اویسی این نقش رو تا آخر بازی کرد. یعنی هیچ آثاری از کسایی که اومده بودن ایران باقی نذاشت، بعضی هاشون رو کشت، بعضی هاشون چند نفری که باقی موندن برگشتن به خراسان و عراق و از اینجا اومدن اروپا. جریان مبارزه مسلحانه داستانش به این معنی نشکفته پرپر شد، شروع نشده پایان یافت. منتها این ماجرا در میان نسل قبل از من که وارد دانشگاه شده بودن، که خیلی مثلا خاصل خلاطین مهتدی، سواره ایلخانی زاده، فاطمه شیخ و اون وقتا رحمان حسین زاده، اسماعیل شامی زاده، این که با هم بودن، این هم بگم اسماعیل شهید زاده در جریان دستگیری هایی که سال 43 یا 42 اگه اشتباه نمی کنم شروع میشه، این از تهران در سوی دانشگاه فنی بوده، از تهران میره مهاباد برای تعطیلات نوروزی و بعد از اینجا نام نیست میگه من دیگه بر نمی گردم، من میرم میپیوندم به شورش، یعنی جنبش مسلحانه در کردستان عراق، و بر نمی گردم. در حال یکی از اون آدم های قدیمی تر نسل قبل از ما، اون جماعتی که اشاره کردم، میره به کردستان عراق میپیونده و معلوم بود که خب رابطه دارن، هم رابطه دوستان و هم سن بودن، هم وسا هم دورهی بودن، و همین که خود زمان ورودشون به کردستان ایران و این که این بحثی رو دامن زده بود، بحثی دامن زده بود به این معنی که آیا ما بپیوندیم یا نپیوندیم. ما خبر نداشتیم، ما جوود هم مثلا من و محمد حسین کریمی و فعاد مصفاسکان و عبدالله مهتدی، و عبدالله مهتدی به دلیل اینکه برادر کوچکتر صلاح‌الدین مهتدی بود، خب یه مقداری بیشتری در جریان بود، منطقه ما خواستم از ماجرا به معنی خبر نداشتیم، اصل ماجرا فقط میدونستیم که اینا ارتباطاتی دارن با جریان بسیار شهید زادین، ارتباطی دارن و خبر دارن و میدونن که اونا پیام فرستادن، حتی گفته بودن شما بیاین با ما بپیوندین، از قول ملا آواره توصیف کرده بودن که اونا بیان روشن فکر بیان ما رو روشن بکنن، ما نگران نباشن، ما اینا رو روی دوش بگیریم و نمیذاریم مثلا بهشون سخت بگذره و فلان اینا. حالا چقدر واقعی و چقدر افسانه بود بمونه، به حال میخوام بگم که اون نسل قبلی اینطوری بود. و بعد از اون که این بحث به پیوندیم یا نپیوندیم شروع میشه، یه بحثی شروع میشه توشون که آیا مبارزه مسلحانه راهشه یا نه، حزب باید تشکیل داد. و ایده یکی دو نفر مسئولی که از اون وفات شیخ این بحث مطرح میکنه که باید حزب تشکیل داد. حالا برگرفته از هر چیز، آثار مثلا سوسیالیستی یا تجربه شوروی روسیه قبل و یا مثلا آثار لنین، اینا اینو به این نتیجه میرسونه که این هم مبارزه مسلحانه راش نیست، باید حزب ساخت اول، حالا حزب میتونه مبارزه مسلحانه هم بکنه. و این بحث بسیار همینطوری بینشون میمونه، منتظری که با شکست جریان مسلحانه سال 46-47 در واقع اون بحث هم دیگه تموم میشه. این بحث تموم میشه، خلاصه بحث تشکیل حزب و گروه و فعالیت سیاسی برای ما بینیزی. ما بالاخره برخورد کردیم بین که برداد حزب ما، خلاصه رفتیم دنبال آثاری که در این رابطه چیزی بود، از جمله آثار لنین عمدتا. خب طبیعتا بعدا من اشاره میکنم که زمینه مادیشم چطوری بود. ما تو اون وقتا، یعنی از سال 48 به بعد و متعاقب این وقتایی که دسترسی پیدا کردیم به بعضی از آثار لنین که اینا رو دستمیخ کپی میکردیم با کاغذ کاربون و هر کدومش در سه جلد، در سه کپی. من یادم خودم شخصا چند از آثار مهم لنین رو دستمیزی کردم، مثلا یه گام به پس و چه باعث کرد و دولت و انقلاب و اینا رو من همه رو دستنیز کردم. داستان دولت و انقلاب از یک نوع جالب داره. یکی از رفقامون یدالله بیگلری از اون وقت از یکی از رفقا از یکی از شارگونی ها تنکی آدم نیست کدومشون این کتاب دولت انقلاب گرفته بود. دولت انقلاب گرفته بود گفته بود فقط یک شب وقت داریم، باید بخونید و فردا بهم پس بدیم. این هم فوری برای ما آورد و گفت چیکار بکن. گفتیم بابا بیام اینو تقسیم بکنیم، تقسیم بکنیم به سه بخش، چهار بخش، بعد بالاخره بیه نحوی صحافیش میکنیم، مسرهمش میکنیم، مخدبش بس میریم تا صبح ما این کتاب بنویسیم. یه بخشی به من افتاده که من خلاص کتاب رو منظور میره آثار لنین به این ترتیب ما هم باش آشنا شدیم، هم از طریق کپی کردن در واقع میشه مثل که دوبار اینو بخونیم. این بود که بحث های اون برای من دیگه شخصا جالب بود. اینکه مثلا باید حس ساخت، باید مثلا برنامه داشت، باید مثلا چه باید کرده مثلا که میخوندی اونجا برخورد میکنه به اینکه نباید اکونومیست بود، به ناردنیک ها و مبارزه چریکی اون وقتا برخورد میکنه به پدیده خلق و چه میدونم اینا. اینجا میخوام یه مقایسه بکنم. وقتی اون بحثا رو الان وقتی نگاه میکنم و مقایسه میکنم با اون دوران، اولا جامعه روسیه اون وقت با جامعه اون وقت ایران که مقایسه میکنه، جامعه ایران اون وقت خیلی صنعتی‌تر و شهری‌تر بود به نسبت اون دوره روسیه و طبقه کارگر صنعتیش هم خیلی رشد بیشتر بود و وسیع‌تر بود در اون سالها بعد از اصلاحات ارضی و بعد از چه میدونم پروسه بالا رفتن درآمد نفت و شهری شدن جامعه. برای مثال من مثلا فرضاً تو خیابون راه میرفتم تو میدان شاه، میدان شاه رضا، میدان شاه میدیدم مثلا کارگران میدیدم که اونجا دور میدان نشستن و با کلنگشون رو بیرون منتظرن دور تا دور میدان مثلا واشه شدن. یا مثلا اتوبوس کوی دانشگاه رو میگرفتم میرفتم کوی دانشگاه، میدیدم اتوبوسی که بر میگرفت به طرف شمال بیشتر زنانی بود که از جنوب تهران سوار میشدن میرفتن خونه های شمال شهری، اونجا کارگری میکردن. منظورم اینه کارخونه ایران نسونال بود، کارخونه های متعددی در زاده شهری بود و کارگری پدیده واقعی تر بود و به تو لمس میکردی اونو. اینطوری نبود که حتی مثل روسیه نبود که محدود باشه به دو شهر. میخوام اینو بگم که اگه واقعا یه جریانی یک برسنت های طبقاتی و برسنت هایی که سوسیالیسم بروش مبتنی کار میکرد، شکل دادن و تشکیل یک حزب یا سازمان کارگری به معنی واقعی ممکن بود. یعنی دسترسی به کار خیلی ساده بود، پیدا کردن محافل سوسیالیست و کسایی که مثلا سرشون میخاری به قول ماری با سیاست های مبارزاتی زیاد بودن و میتونستی با اونها مثل سازمان های اتحاد مبارزه درها آزاد طبقه کارگر واحد های اولیه حزب کارگری رو بسازی. ما به طور کلی از لحاظ اجتماعی رابطه با طبقه نداشتیم. رابطه به معنی اینکه ما محفلمون، سازمانمون یا هر اون چیزی که تشکیل می‌دادیم بگیم این مثلا بخشی از تلاشی از کمونیست‌ها یا سوسیالیست‌ها با عنوان جزئی از طبقه و در پیوند با طبقه و محافلش و یا سلوهاش بر اساس اعضای کارگری قرار میده که اونجا میشه مثلا محافل اتحاد مبارزه آزادی طبقه کارگر. اونجا که الان میخونم میرم اونها مانیفست میخوندن، کارگر بود عضوش، خب روشن فکرم بودن ولی محافلشون کارگری بود. کاپیتال میخوندن، در صورتی که کاپیتال تو دوره ما بود انگلیسی حداقل بود. من انگلیسی هم بد نبود، عبدالمحسدی انگلیسیش بد نبود، فاد انگلیسیش بد نبود، یعنی میشد اینا رو خوند. برای مثال من هی شنیده بودم که از طریق اصول مقدماتی فلسفه که ماتریالیسم دیالکتیکه. من خواستم ببینم ماتریالیسم دیالکتیک چی هست، در مورد چی هست. بعد رفتم اون شروع کتاب فروشی دنیا که کتاب های توخیابون شاهرزا نادری، اونجا یک کتابی گرفتم به اسم Fundamental Principle of Dialectic Materialism انگلیسی. خلاصه اون وقتی انگلیسی هم خیلی اینطوره نبود که بسیار کتاب فلسفی یا تاریخ اینطوره بخونم. کتاب یادم لکه کتاب دیکشنری در کنار زشون کتاب در یادم صفحه 50 صفحه اولش رو در واقع میشه گفت در به ازای هر حرفی یه فلش کشیده بودم و معنیش نوشته بودم. به این ترتیب من اون کتاب رو خوندم و به روایت اون وقت فهمیدم ماتریالیسم دیالکتیکی یعنی چی، که جامعه مراحل تکاملی داره، باید از مراحل مختلف بگذره، از بردهداری از کمون اولیه بیاتون بردهداری میشه فئودالی، فئودالی میشه بورژوایی، بعد از بورژوایی طبقه کارگر میاد و میشه سوسیالیسم، یعنی یک نوع سیر اشتناب ناپذیر تاریخ از اون نتیجه میگرفتیم. به اضافه این که مارکس در واقع برای ما بیگانه بود، یعنی بیگانه بود به این معنی که روندی که بر چپ اون وقت حاکم بود وقتی نگاه میکنه عمدتا چپی که مفاهیمی داره که این مفاهیم موهومه و در ادبیات سوسیالیست و کمونیستی وجود نداره. مثلا شما برین بگردید در کل آثار حزب سوسیال دموکرات بعدن بلشویک منشود کلمه میهن پیدا نمی کنید، مبارزه برای استقلال پیدا نمی کنید. بس اینو میکنه که انقدر کارگری بودن که لنین در چه باید که هشدار میده میگه مواظب باشید دنبال روی نکنید، انقدر با کارگر عجین بودن، مواظب باشید که فشر پیشو عنصر پیشو رو فراموش نکنید. مبارزه ما فقط مبارزه اقتصادی نیست، بلکه مبارزه سیاسی هم هست و نباید دنبال روی جنبش خود و خودی بود. اینا مثلا مفاهیم پایه‌ای بود برای یک حزب واقعی کارگری سوسیالیستی. حتی مثلا حزب کمونیست اول به درجه بیشتری با طبقه تداعی میشه، با طبقه و کارگر، میگه کارگر پیشه‌ور زحمتکش رنجبر، این مفاهیم به کار میبره، میگه ما حزب اوناییم و حکومت هم که تشکیل میده میده حکومت سوسیالیستی گیلان. اصلا مفهوم به این معنی مفهوم خلق و میهن و استقلال اینا زمینه نداشته تو اون وقت. منتها چپ اون وقت اون زمان و مایی که بودیم به معنی واقعی سپ ملیه. ببینی معتلش اینه که ما کشور ایران وابسته است، صنایع مونتاژه، چه میدونم استقلال سیاسی نداره، نوکر سخت پازه امریکاست، عضو پیمان سنتوه و بالاخره مبارزه برای استقلال و مبارزه برای رهایی میهن و این چیزا میشه و مفاهیم موهوم و غیر طبقاتی مثل خلق این هم میاد وارد ادبیات چپ میشه. ما در حقیقت میشه گفت جدا نبودیم، این روند تشکیل حزب و محفل ما جدا نبود از این روند عمومی که بر چپ اون وقت ها بود، چپ ملی، چپ استقلال طلب، چپ مثلا دموکرات، چپ مثلا سعادت و رفاه و پیشرفت جامعه شو میخواد، میخواد ایران زیر دست نباشه، میخواد صنعت خودش رو داشته باشه، بورژوازی ملی رو مثلا فرض کنید در مقابل بورژوازی کمپرادور حمایت بکنه، صنعت خودی رو رشد بده و به یک معنی چپ میهن پرست استقلال طلب صنعتی گرا بود. ما جز اون بودیم و شاید این به یک معنی توضیح میده که چرا آثار مارکس برای ما کشش نداشت، چون اونجا کاپیتال که میخونی یا مثلا منیفست که میخونی شروعش از طبقه مبارزه جامعه، مبارزه طبقاتیه، بعد میپرسازه به گرایش های مختلف سوسیالیست و سوسیالیزم اینه، سوسیالیزم بورژوایی اینه، سوسیالیزم کارگری اینه، سوسیالیزم اتیوپیک اینه، سوسیالیزم تخیلی و ارتجاعی اینه و انواع سوسیالیسم داره توصیف میکنه. کاپیتال هم که اصلا کلن مثلا انتقاد کار، انتقاد سرمایه داری از موضوع کارگر، از موضوع کارگر سوسیالیست. بررسی کالا هست، اصلا کالا چیه، ارزش چیه، ارزش اضافی چی هست، طبقه یعنی چی، موز یعنی چی، موزکار یعنی چی، همه کاپیتال در واقع یک نقص انتقادی سیستم سرمایه داری، استثمار سرمایه داری و کار مزدی. و اینکه به طور اثباتی، به طور اثباتی چیز نمیگه، منتها به طور سلبی بحثی مطرح میکنه که این نظم باید عوض بشه، باید تغییر بکنه. و تزهای فورباخ که میدونید که فیلسوفان تا حالا اومدن دنیا را تفسیر کردن در صورتی که مسئله تغییر اونه. این برای ما گفتم این نقد سیستم کاپیتالیستی و نقد سیستم استثمار سرمایه‌داری با توجه به اینکه گفتم طبقه کارگر در جامعه ایران حضور خودش رو نشون داده بود و جامعه ایران به معنی واقعی خیلی صنعتی تر از روسیه دوره تشکیل حزب و سوسیال دموکرات بلشویک منشور بود، کاپیتال برای ما گیرایی نداشت و یا در بورس نبود. یا شاید بگم نقص کاپیتالیسم، نقص ریشه کاپیتالیسم و عنصر مبارزه طبقاتی و اینکه این حزب ما حزب کدوم طبقه است، این خلاصه پاشنه آشیل ما و پاشنه آشیل چپ موجود بود. اگه شما نگاه بکنید همه خلقی هم، همه برای آزادی میهن، همه برای رهایی میهن، همه برای خلاصه گسستن زنجیرهای وابستگی مبارزه میکنن. مبارزات خیلی مبارزان شریفی هم هستن، چون برکفشون گذاشتن خونهای تیمی شهر سیاه کل، همه ماجرایی که میدونیم متوقعی خیلی میخراش اینو میخراشی نگاه میکنه بینید عناصر کلیدی یک جریان سوسیالیستی در همه این غایب که بخواه این جریان جریان طبقه هست یا نیست. آیا این جریان برنامه داره، اساسنامه داره، رهبریش که انتخاب میشه، عضویت یعنی چی، کی عضوه کی عضو نیست، سر این مسئله توی حزب سوسیال دموکرات بس میشه و حتی انشعاب میشه. لنین میگه عضو حزب کسیه که برنامه رو بپذیره، حق عضویت بپردازه، به اضافه این که در یکی از واحدهای حزب هم عضو باشه. یعنی برای مارتوف مثلا در مقابلش میگه نه، پذیرفتن برنامه و پرداخت عضویت کافیه. لنین میگه به این ترتیب تو میخوای حزب روشن فکران باشه دیگه، کسی که گریز داره از تشکل، گریز کارگر بنابرای ماهیت طبقاتی متشکله، اون شرط رو دارد. بنابراین یک حزب طبقاتی، یک حزب کارگری حتما باید، یا عضو حزب کارگری حتما باید تشکل رو، پذیرش تشکل رو به عنوان شرط پذیرفتن در حزب بپذیره و حزب باید برنامه داشته باشه. بالاخره آرمان این حزب چیه؟ ارزیابی این حزب چی هست؟ برای چه جامعه مبارزه میکنه؟ سر این مسئله میبینی اختلافات عمیقی در حزب سوسیال دموکرات شروع میشه، از جمله وقت انقلاب 1905 برای مثال شروع میشه. میبینی دو تا خط توی حزب سوسیال دموکرات سر در میاره که مبنی میشه برای تشکیل فراکسیون بلشویکا و منشویکا. منشویکا از یه طرفی بسیار طرفدار همون سیر خود به خودی تاریخ و همون جریان تکاملی تاریخ بودن، میگفتن این انقلاب بورژوا دموکراتیک، رهبر طبیعیش و تاریخیش طبقه بورژوازیه، بنابراین پرولتاریا نباید در این انقلاب شرکت بکنه که بورژوازی رو نباید رم بده از رهبریش. ولی این مثلا دولت انقلاب مینیست، دو تاکتیک در مقابل این بحث مینیسته، میگه نه، بالاخره حزب کارگری باید دخالت بکنه، باید سیر تاریخی برای ما معنی نداره، یعنی ما باید منتظر باشیم تاریخ سیرش رو طی بکنه، بورژوازی تکامل پیدا بکنه، انقلاب بورژوا دموکراتیک به رهبری اون باشه. نه، ما از تاریخ باش حرکت میکنیم و طبقه کارگر موظف در این انقلاب شرکت بکنه و خط خودش رو پیش ببره. این بحثا توی ما نبود. اینکه مثلا ما بیایم بشینیم بررسی بکنیم جامعه ایران چه جامعه ای، برنامه چیه، تاکتیک ما چیه، این حزب عضویتش چطوری هست، کی میتونه عضو حزب سازمان و یا مخزن ما باشه، کی نمیتونه باشه. معیارها اخلاقی و اختیاری بوده. مثلا در کنگره اول، مثلا موسوم به کنگره اول کمونه، توصیفی که از عضویت میشه خیلی اختیاری و خیلی غیر عینی و غیر ابژکتیوه. کسی عضو حزبه که رابطه مثلا خوبی با توده ها داشته باشه، سیاست های سازمان رو بپذیره، به انضباط گردن بذاره، ولی هیچ توصیف ابژکتیو و عینی نمیده از اینکه خب یک عضو حزب چطوری کدوم برنامه. ما که برنامه ای نداشتیم. حتی در کنگره اول، موسوم با کنگره اول، همه عناصر کلیدی یک حزب یا یک سازمان به معنی واقعی غایبن. نه برنامه هست، نه اساسنامه هست، نه حتی انتخاباتی هست برای چیز، برای رهبری هست. انتخاباتی نبود. این بود که مثلا ایتیم میگفتم من خودم کاندید میکنم برای رهبری، اونم میگفت منم خودم کاندید، تم شد. این چند نفر رهبری حزب دیگه. حالا کنگره که اسمش کنگره، 36-37 روز طول میکشه. توی این 37 روز شاید حدود 700 صفحه صورت جلسه داشته که اصلا قابل انتشار نیست. سال دو ماه مونده به انقلاب، آذر ماه سال 57، آخرین روزهای چیز کنگره است که دو ماه مونده به روز انقلاب، که 37 روز تمام بحث اینه، انتقاد از خود، توجه به زندگی شخصی، خلاصه مخفی شدن در روستاها، در صورتی که شهر مرکز مبارزه شده بود و ما صدای تظاهرات خارج از این محفل دخمه بساق کنگره بساق میشنیدیم و مشهور این بودیم که بعد مثلا محمد حسین کریمی فلانی، حسین مراد بکی به زندگی شخصیش زیاد اهمیت داده، حتی محمد حسین کریمی که مخفی هم شده بود و حرفه هم شده بود، بیچاره رفته بود تو دهات سردش، اونجا کارگری کرده بود و مهندس کشاورزی بود، مخفیه به اسم استاد خاله. این هم تا خودش لایق چیز، اینقدر انتقادات از خود و انتقاد به توجه به زندگی شخصی. حتی در یک صحنه محمد حسین کریمی میگه من در یک فرصتی اومدم ساخت، اومدم سقز و تظاهرات دیدم و مردم رو دیدم توی خیابان، جیهو این شوق در من پیدا شد که روسا رو ول بکنم بیام شهر. اینو مورد انتقاد قرار میده که آها این توجه، خلاصه بی توجهی به ادامه زندگی مخفی در میان زحمت کشان روستا و توجه بشه، این انحرافه. درسته که روستا ساکن و ساکت و هیچ نقصی در جریان انقلاب 57 نداشت، اصلا دهات سودوکوره. کنگره اول میگه رفتن به دهات و حرفه‌ای شدن و ادامه اون زندگی، این میشه معیار عضویت و این میشه معیار کسی که واقعا بسیار معیارهای عضویت رو داره. کسی مثل محمد حسین کریمی در آخر جلسه میگه من کاندید عضویت رهبری نمیشم، خیلی مثلا به درد نمیخورم. و حتی این حالت انتقاد اینقدر شدید بود که طرف هنوز خودشو بدهکار انحرافات شخصیش میدونه. فؤاد پا میشه، داستان کشته شدن هم فؤاد هم محمد حسین کریمی تک و تنها بدون خبر، بدون که به کسی بگه، پا میشه میره در روز 26 بهمن میره حمله میکنه به شهربانی، دست خالی اینجا تیر میخوره کشته میشه. دو روز بعد جان باخت. من رفتم اونجا، رفتم هم مرسی نیست بودم هم بیمارستان دیدمش. فقط ما اومدیم وقتی فرمان حمله به کردستان داده شد، ما اومدیم بوکان، اونجا من و فؤاد و عبدالله مهتدی و دکتر جعفر شفیعی اونجا بودیم. بعد خلاصه فاد پیشنهاد که گفت دو نفر ما باید سعی کنیم از مهلکه نجات بدیم، اینا مهم ها حیثیتی آگه اینا رو دستگیر بکنم با این اینا خیلی ضربه شدیدی به ما و به مردم کردستان و به حتی حیثیت سیاسی ما، اینا رو چیز کنیم. به عبدالله گفت از تو برو کاکسلاح و چیز رو مانسا شعزدین رو کاری بکن از شهر خارج بکنی و بیرون ببری، ما خلاصه بقیه کار رو میکنیم. ما آمدیم اونجا بلاخره تصمیم گرفتیم یه اعلان بنویسیم، اعلان نوشتیم به اسم خلق کرد در بوته آزمایش در مقابل این چیز. ما اونجا بلاخره یه تصمیم خودمون رو گرفتیم که ما مقاومت بکنیم، کومله با اون وقت با همه امکاناتی که در اختیار داره در مقابل این تحرک هر چی در اختیارمون باشه به اشکال مختلف مقاومت میکنه و بارزه میکنه، ما تسلیم نمیشیم. فواد اونجا که اعلامیه رو نوشتیم و تکثیر کردیم و فرستادیم به خلاصه به شهرها و پخش کردیم اینا، گفت من میرم چیز، من میرم بانه، اونجا میرم بانه و بررسی میکنم ببینم آیا میتونیم با اتحادیه میهنی، نیروهای اتحادیه میهنی و بقیه نیروهای سیاسی بریم پادگان بانه رو بگیریم. فاد میره اونجا، حالا نتیجه این شد که وقتی میره از بانه رام بفتی میره به طرف معبد، اتحادیه میهنی یک نفر رو هم باش میفرسته، یک نفر به نام ابراهیم جلال، چون ابراهیم جلال هم خود اتحادیه میهنی هم بسن میگن خیلی سوال روش هست، آدم فلانی بی خاصیت چی فلانه، همه چیز ازش برمیاد. حتی وقتی بحث اینو مسئله کردن که ممکنه اون دست داشته در لو دادن فادینا، میگه همه چیز ازش برمیاد. میخوام بگم که این درجه از توهم به اتحادیه میهنی وجود داشت که فؤاد فکر میکرد ما انقدر به اتحادیه میهنی نزدیک میم، انقدر هم خط اونا هستیم، انقدر خودمون از جنس اونا میدونیم که اونا یه لشکر رو همراه ما میفرستن به پادگان ملوان بگیرن. در صورتی که اون وقت اتحادیه میهنی داشت به اصطلاح جای قیاده موقت رو میگرفت تو ایران، میگفت با اصطلاح قیاده موقت رو اخراج بکنید از ایران، ما رو بپذیریم به عنوان نماینده مردم کردستان. مشغول معامله بود، مشغول معامله بود و اصلا در صدر در فکر این نبود که به صاحب عنوان نیروی باشه پشتیبان مبارزه کردها در ایران و علیه مثلا جمهوری اسلامی. همون وقت ها مشهور، حتی وقتی که جان سالبانی تو قندیل بود، اینم بگم این نکترم بگم چون این ثبت شده در مراسم 37 سال تشکیل اتحادیه میهنی هست، خود جان سالبانی اینو گفته، میگه خلاصه روزهای انقلاب بود، روزهای انقلاب بود در ایران و دیدیم یه بابای اومد گفت حالا من خواب دیدم شام میره، گفت حالا خیلی باشه امیدوارم اینطوری باشه، بگو بیا بینیم چی داری. گفت اومد و این همین آدم گفت پیشبینی کرد، گفت خواب دیده بود یه بار دیگه، گفت ملامسا بازنی شکست میخوره. گفت اون پیشبینی و اون خوابش درست در اومد، این خوابش هم گفتم حتما درسته، حتما درست از آفتر میاد، بنابراین من باید کاری بکنم که با این رهبری اپوزیسیون که خودش میگه امام خمینی تماس بگیریم. میگه فؤاد معصوم و یه نفر دیگه رو فرستادیم پاریس خدمت امام و اعلام کردیم، گفتیم ما همه پیشمرگان و اتحادیه میهن‌زنان در خدمت ایشون هست، هر امری بفرما ما در خدمتیم. چون گفت میگفت من به اون باور رسیده بودم که واقعا شاه آخرش شاه میره و بنابراین باید شکل میکردیم برای دوران بعد. و از همون وقتا رابطه با جمهوری اسلامی و اپوزیسیون اسلامی از جانب اتحادیه میهنی شروع شد. حتی اونجا میگه خود من اینو تکرار میکنم چون مستنده، من فایل یوتیوبش هست، به زودی خود اصل فایده برای این که نکنه از بین بره در سایت خودم میذارم که مستند باشه. اونجا میگه خب ما تصمیم گرفتیم یه نامه بنویسیم به امام خمینی قبل از اینکه هیئت بفرستیم. گفت ما این اعلامیه رو نوشتیم، این نامه رو نوشتیم و این نامه رو با انشای شیرین و ادبیات شیرین فارسی دکتر جعفر و امام صابرین مثلا ساعت وطن دوست، یعنی در واقع این دوتا که اون وقتا پیش اتحادیه میهنی بودن از جانب کمله وقت، در واقع نامه رو این دوتا می نویسن. خیلی عجیبه تو مثلا در چیز سازمانی که بعدن اعلام مبارزه مسلح میکنه علیه خمینی، اون وقتا میشه وکیل اتحادیه میهنی برای نوشتن نامه جان فدایت به خمینی. حتی این بحث میکنه اینو نوشیروان مصطفی در کتاباش از خیر نعوذن گوالت دبای خاطره سیسته سه سازی دونشته، اینم مستنده میگه ما برای رابطه بعد از اینکه جمهوری اسلامی سرکار اومد برای رابطه با اونا فرستیم تهران، فرستیم تهران، دکتر جعفر شفیع مترجم ما بود. بجه آتالبانی میگه منم رفتم تهران، مامو سابرهیم ساعت وطن روز همراه من اومد اون هتل. میخوام این درجه از بسیار تلاهم و این درجه از شیفتگی به اتحادیه میهنی که جایگاه واقعیش این بود، ماجرای اتحادش با دولت بعث و مشهور به جاس و شست و شیش این معروف توی جریان جلال مولایی، اکی تصویر غیر واقعی تلاهم پراکنی نسبت به اتحادیه میهنی و سنت های اتحادیه میهنی. این اومد چون کمالو اومد و تا مدت های مدید هنوز آثار به نظر من مخربش رو ادامه داد توی تشکیلات ما، هم سنت پیشمرگاهی، هم سنت رابطه با مردم، هم سنت مبارزه سیاسی و هم سنت عشایری و خلاصه بند و بست و مذاکره و خلاصه دروی سیاسی و اینجور چیزا. اینا اومد و کومنه در واقع میتونم بگم که از کنگره دوم شروع میکنه به این که بشه یه سازمان سیاسی. کنگره دوم در سال فروردین سال 60 در روستای ترجان محلی مسجدی به اسم خانقاه هستن، خانقاه شیخای ترجان بود، اونجا جلسه گرفتیم و بحث اینه مطرح کردیم. بحث این مطرح شد برای اولین بار که برنامه مهم بخواه سازمان باید برنامه داشته باشه، سازمان باید برنامه داشته باشه. و اون وقتی بحثی که این وقتا رایج شده بود و با عنوان مثلا جریان مافی و انقلابی، تأثیراتی واقعا زیر و رو کننده و تحول بخشی در سازمان کمانه داشت. این جهت گیری حتی در خطنامه شد که ما خلاصه از تلاش اتحاد مبارزان کمونیست برای جایگیری کردن و گسترش مارکسیسم انقلابی و خط برنامه دفاع میکنیم و خوش آمد میگیم. و حتی یکی از خطنامه ها که بحث جنبش خلق و کرد میکنه و جای رابطه ما با خلق کرد، تو اون خطنامه یک موضوع و حالت غیر دخالتگرانی تروتسکیسی معاد میگیره که جنبش خلق کل به ما به طبقه ما مربوط نیست و امر برجوازی و ما برای خلاصه امر پرولتاریا مبارزه میکنم. اینا این نوار این متن این قطعنامه به دست رفقای اتحاد مبارزان میرسه و شخص منصور احمد میشینه در یک نوار صوتی این قطعنامه رو نقد میکنه، میگه بابا جان این قطعنامتون این خطنامه تون امضا گراین است، روشن فکر معابیه، شما را منزلی میکنه، یک مبارزه که هست یک مبارزه واقعی که جریان داره شما خودتونو از این برکنار کردین و یک موضع عام انتزاعی بسا خالص کارگری کارگری به اصلاح گرفتین، این شما رو منزوی میکنه. این قسمه مورد انتقاده. این نوار گشت اصفوف و کنبانه گشت و یه بابا حرفای واقعا خیلی جدی و اساسی میزنه. بالاخره کسی که چطوری میشه توی دره جنبش دخیلی فراخوان مبارزه مقاومت مثلا باید بگی جنبش مقاومت خلق کرد به چیز برجوازی، امر طبقه برجوازی ما درش دخالت نمی کنیم، ما امر طبقاتی منو تگیه میکنیم. که در ادامه اون در کنفرانس ششم عبدالله مرتدی مجبور میشه کتاب بنویسه به اسم کومله و مسئله میشه و اونجا در واقع در تحت تحصیل این نقد اتحاد مبارزان به نفع اون قدامه کنگره دوم میرسه. میخوام بگم که در کنگره دوم بالاخره جهتگیری به طرف برنامه شروع میشه، ولی حتی انتخاباتش مثل یک کنگره عادی نیست. حتی انتخاباتش بازم به روال اخلاقی و سپردن اعتماد به رفقاش میگن خب این برای کمیته مرکزی اوکی رفت. اینکه مثلا کاندید میگیریم، اصولیت میگیریم، کسی کاندید میشه، رأی میگیریم، رأی ها را میشمارم، این انقدر رأی آورد، اینطوری نبود. یعنی جهتگیری به طرف برنامه هست ولی هنوز اساسنامه نیست. در کنگره سوم سال 61 در کنگره سوم که برنامه تصویب میشه، یعنی کنگره سوم کومله برنامه مشترک اتحاد مبارزان و کومله رو تحت عنوان برنامه حزب کمونیست تصویب میکنه و برای اولین بار اساسنامه تدوین میکنه و برای اولین بار که اونجا دیگه برای رهبری عضویت رهبری کاندید میگیرن رأی میگیرن و دو نفر حق دارن دفاع بکنن، دو نفر حق دارن مخالفت بکنن با کاندید ها و سرانجام کومونه رسا قواره واقعی یک حزب یا یک سازمان سیاسی رو که دایه برنامه هست و در اساس با خودش میگیره که بعدم در پروسه تشکیل حزب کمونیست ایران هم یک عنصر مهم و جدی بوده. اینا رو گفتم مدان پیزمه که بگم افسانه پردازی های خیلی زیادی در مورد کومل و تاریخ کومل افلایل میشه. من به طور خلاصه داستان اینطوری گفتم، اینطوری که اگه کسی دقت بکنه متوجه میشه که بستر تشکیل ما، بستر تبدیل شدن ما به محفل سیاسی کجا و چرا سنت هایی که ما میگرفتیم از تاریخ کهن بود. یعنی بیشتر احساس میکنی سازمان هایی که وجود داشتن و من جمله سازمان ما ریشه در مثلا جنبش های مثلا با چیز مزدکیان و سمک ایار و اون گروه های به حساب که فرقه ای سکتی و مبتنی بر وفاداری متقابل، حتی مثلا کومله ژکان، کومله ژانوی کرد که قبل از تشکیل حزب دموکرات کردستان ایران در واقع قاضی محمد هم عضوش بوده، اصلا در اساس همین بر اساس رابطه خونی، یعنی اینا انگشت چیز میکردن میزدن، تیغ میزدن، خونشون رو قاطی میکردن، هم خصم میشدن که به هم دیگه خیانت نکنن. به یه معنی ما و سازمان های چپ اون وقت بر اساس این نوع تعهد اخلاقی و خونی متقابل عرفانی اخلاقی، نه چیزهای ابجکتیو طبقاتی. شما اگه در کشورهای غربی بگردین فرض کن سازمان های انجی او را نگاه میکنید میبینید سازمان های انجی او داره برنامه است، استادگاهی داره، میگه کی عضو کی فلانه به اهداف این یعنی در صورتی که در شرق و در اون دوران خلق‌گرایی و میهن پرستی و اومن خلاصه سوسیالیسم ملی همه مفاهیم روتین و اساسی و ریشه‌ای طبقاتی سوسیالیستی در سازمان چپ از جمله در مغایبه و همونطوری که مختصرا اشاره کردم حامله در توهمات، در ریختن توهماتش به بورژوازی کرد و ناسیونالیسم کرد و مثالش در مورد تادینی هنی زدم، در مبارزه تدریجی به تدریج تونست این بسار رسوبات ناسیونالیستی رو از خودش بتکونه و در کنگره دوم شروع بکنه و تبدیل بشه به یک حزب سیاسی به معنی واقعی کارگری و یا جهتگیری کارگری در کنگره اساسا به تصمیم میکنه. بعدش میشه آتو حزب کمونیست ایران رو به یک سازمان سیاسی واقعی تبدیل میشه. این خلاصه ای از داستان تاریخ ما بود. منتها وقتی نگاه میکنید در عرصه عموم نگاه میکنید، در موضوع کومنه گفتم افسانه خیلی زیاده، روایات احادیث خیلی زیاده. خیلی الان میگن اصلا کومنه ادامه کومنه جیانوه کرده اون وقت. در سوشتی در زمانی که ما محصول ما تشکیل میدادیم همطوری گفتم ما بالاخره اثر بالزاک و اثر لنین و چه میدونم با کارگر صنعتی و با شهر و با اینا رو برو حتی اسم کمال زکاف رو ما نشنیده بودیم.
چه زمانی؟
نشنیده بودیم سال 48 اصلا نشنیده بودیم که بگیم آها ما ادامه اون سازمان سکتی که خون خودشون رو قاسی میکنن به همدیگه بفاده باشه. این تاریخ غیر واقعیه. این روایت از کمال که ادامه روند کومل اجزه کاف سابق و اومده اسم کومل رو ادامه داده زیر واقعیه. گفتم این شاید از همون رسوبات ناسیونالیستی کومل سرچشمه گرفته باشه. ممکنه مثلا ادهی توی ذهن خودشون فکر کردن انتخاب نام کومل ما رو تداعی میکنه با یه چیزی که در تاریخ جنوب کردستان هست، کما اینکه بعدا متوجه شدن که بله اینطوری بوده. یه دهی از رفقه که دوی بکان جلسه میگیرن فلسفه انتخاب نام و کومنه رو که در روز 26 بهمن اعلام موجودیت میکنه به نام سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران توی پرانتز کومنه، میگن این کومنه یه چیز تاریخی رو تداعی میکنه. این کومنه ادامه اون کومنه ژکاف سابقه توی خودشون بدون که علنی گفته باشن. این جزء رسوباتی ولی از این رسوبات ناسیونالیستی، از این توهمات ناسیونالیستی که مرتبا کومله ازش فاصله میگذره و مورد نقد قرار میده، کتبا حضورا با جلسه با برنامه با خط با نوشته، این به عنوان یک رسوب میمونه تا زمانی که بالاخره جنبش کرد و یا جنبش ناسیونالیستی در کردستان عراق تبدیل میشه به نیرو، تبدیل میشه به نیرویی که از شهر از کوها برمیاد و در زیر بمباران ویران کردن شیرازه مدنی جامعه عراق در سال 1991 تو عملیات طوفان صحرا میشه جزی از اون عملیات و در واقع حکومت اقلیم ناشی از در واقع یکی از محصولات عملیات طوفان صحرا است. این که میاد و حکومت اقلیم تشکیل میشه، اون رسوبات ناسیونالیستی که گفتم احیا میشه. ولی اصلا از اول هم اشتباه کردیم، ما رفتیم کمونیست شدیم، از اصلا اشتباه کردیم برنامه حزب پذیرفتیم، اشتباه کردیم حزب کمونیست رو تشکیل دادیم. کمونیست برگشته به اصل خودش. وقتی زمینه واقعیش رو نگاه میکنیم میگیم بابا اصلا اینطوری نیست که یه نشسته باشم تو خلوت خودشون فکر کردن و یه مرور انتقادی کردن و گفتن حالا ما اون رو اشتباه کردیم. نه، اصلا مثلا اینه که بابا کرده ها ناسیونالیسم به قدرت رسیده، به قدرت رسیده و مطرحه توی بورسه. بنابراین حالا یک سازمان چپی که میخواد ابراز وجود بکنه نام کمونیست دست پاگیره براش و بالاخره کردائکی کردن و ناسیونالیستی عمل کردن رمز کومل است و شناسنامه کومل است. و جالب اینه که یکی پس از دیگری از اون سران اولیه کومل که همراه من بودن، از اون عبدالله مهتدی، عمر ایلخانی زاده، ساعت وطن دوست، اصلا میگم از اول هم ما انتقاد داشت. میگه اصلا یه تاریخ جعلی رو روایت میکنه که اصلا پذیرفتنش برای من واقعا احساس میکنم که من خواب بودم وقتی که با اینا بودم، نه بیدار بودم و داشتم به حرفای اینا گوش میکردم و فکر میکردم دارم راست میگم. میگه اخلافی که ما داشتیم با منصور حکمت اصلا سر نام و کمال بود. ما معتقد بودیم به حق تعیین سرنوشت منصور حکمت مخالف حق تعیین سرنوشت بود. آخه بابا جان تو بودی توی کنگره دوم کنگره که میگفتی ما در جنبش خلق و شرکت نمی کنیم، موضع تروسکیست داشتی، بر اساس منصور حکمت بود، میگفت اگه شما این کار رو بکنید منزوی میشید. حالا چه داستان جد میکنی؟ حالا انتخاب کردی بالاخره به جنبش ناسیونالیستی پیوستی، مثل هر آدم دیگه، مثلا جستر که زمانی عضو حزب کمونیست بریتانیا بوده میره به راست میپیونده، هیچ نقش نداره به گذشته خودش، میگه من الان این مسئله انتخاب کردم، یعنی توبه نمیکنه. من نمونه دیگه بگم، خالد عزیزی. خالد عزیزی که الان یکی از سخنگویان مهم و شخصیت مهم حزب دموکرات کردستان ایرانه، تا کنگره سوم کمال عضو کمال بود، عضو کادر کمال بود، مسئول ناحیه شنو بود. اون وقتا در مقابل مسئله ایده تشکیل حزب کمونیست ایران، اون میگفت نه باید حزب کمونیست کردستان رو تشکیل ده. و من یادمه توی سمینار مشهور به سمینار شمال که در رشتوان اپن زمستان سال 60 بود در روسای آجیکن، به این بحث مفصلا یک روز اختصاص داده شد. بحث حزب کمونیست کردستان چرا غیر واقعی، چرا نادرسته، چرا غلطه، چرا فلانه، و خالد عزیز اون وقت پذیرفت. وقت پذیرفت و بابا جان من با شما نمیتونم کار بکنم، خدا حافظ شما. رفت بعدش اومد تو کنگره سوم شرکت کرد، بحثای به اصلاح کمونیستی هم که تو کنگره دوم خیلی بحث میکنه، نواراشو من دارم، هم نواره کنگره دوم کنگرسی که بخش نوبتهای زیادی حرف میزنه و دفاع میکنه از کمونیست. متوقعی که دنبال این پروژه خودش رفت و به حزب دموکرات پیوست، شما از اون وقت تا حالا یک کلمه نشنیدین که خالد عزیزی بیاد گذشته از گذشته خودش اظهار ندامت بکنه و بگه اصلا کومله کلن اشتباه کرد، من اصلا اشتباه کردم، چون من الان اصلا از دموکراتم، من این را انتخاب کردم، اصلا بحثی نمی کنم، قبلا کمونیست بودم، آیا اعتقاد داشتم یا نداشتم، آیا کمونیست درست یا غلطه. میگه من سوال حزب دموکراتم اینه، حزب خودم میدونم، حزب میدونم که آرمانه من از اجرا میکنم، در راستشم کار میکنم، فعالیت میکنم. میخوام بگم که پیوستن به یک خط دیگری، جدا شدن از و انتخاب خط دیگری امر عادیه، طبیعیه. ممکنه مثلا کسی قبلا سوسیال دموکرات و حتی کمونیست بوده، من با این تجربه‌ای که جیده و فروپاشی اردوگاه و فلاینه نمیده چی میشه، بابا کمونیزم به جایی نمیرسه، من الان چپم، من الان مثلا طرفدار محیط زیستم، هیچ نقی به خودش نداره. یعنی به قول معروف پروسه توابیت فرق میکنه با تغییر نظر. این چیزی که ما در مورد کمونه میبینیم به نظر من توابیته، چون لازم نیست برای اینکه بگی من ناسیونالیستم یا من مثلا کمال رو یک جریان ناسیونالیستم، لازم نیست که بیاد بشنی مراسم و مناسک ابراز ندامت و ابراز نفرت و حزب نفرت بسازی. در حال به طور خلاصه و کوتاه انجام بندی بکنم، حقیقت شد بخوای این داستان عروج و افول ما بود به طور واقعی، و به حال احساس میکنم که در اون روایت افسانه بیشتر ناآگاهی و جهل و خلاصه خرافه است که داره چیز میکنه، و در این روایت که من میگم آگاهی و آینده نگری. من فکر میکنم که من هنوز هم فکر میکنم علی‌رغم دیوار برلین و فروپاشی سوسیالیسم موجود، و فکر میکنم نقش مارکس واقعیه به نظر من تنها نقد جدی و اصولی و ریشه‌ای به نظام کاپیتالیستی و فکر میکنم جامعه سوسیالیستی و مبارزه علیه استثمار کارمزدی هنوز اصل و ریشه تشکیل هر جریان سوسیالیستی واقعی هست. مثلا پیوند با طبقه و ارتباط ارگانیک با طبقه کارگر صنعتی رکن اساسی هر حزب سوسیالیستی و مفاهیم مثل خلق و میهن اینا نه همش توهمات بورژوایی و چیزه. و هنوز معتقدم به این که به نظر من علارغم همونطوری گفتم آوار دیوار برلین و این چیزایی که همراه خودش آورد و خیلی از روشن فکران دوران قبل و بلندامت ما داشته، من فکر میکنم هنوز سوسیالیزم کارگری و جامعه سوسیالیستی واقعی ترین، ریشه ای ترین و زنده ترین و دستیابنده ترین انتقاد هایی که میشه مطرح کرد.
حالا چند سوال دارم.
بفهمید.
میتونی اینو فعالتوات میخوادی که
مخواد؟ آره، اوکی. آره، یه انتراکی بدین، آره که بعد. آره، آره. کلن آلهای ابریش رو خونده دیگه، نه؟ سالهای ابری
از تردیشان و از بچگی میشنستن. بعد چند سوال داشتم. یکی که شما گفتید که از اونجور که من فهمیدم که اشتباه کردن تأثیر کنید بچه هایی که کومله رو انسان هایی که کومله رو بعدها به وجود آوردن سالهای 46-47 بیشتر حالت محفلی بود.
بله درسته.
و اون کنگره اولی که میگی 57 درست میشه.
بله
آره. اینا جمع میشن و یک سازمان تقریبا تشکیل میدن.
به عنوان سازمان اعلام موجودیت میکنن. آره. تازه که از سالروز مرگ محمد حسین کریمی.
آها.
یعنی در 26 بهمن تازه اعلام موجودیت میکنه. در خود اون کنگره هنوز اعلام موجودیت نمیکنه. من توضیح دادم که اون کنگره بحثش چی بود. اصلا بحث اعلام موجودیت و برنامه اینا نبود. بحث 37 روز انتخاب از خود بود.
بعد این کنگره از موسوم به کنگره اول کدوم بود که 10 نفر بیشتر؟
همون کنگره اول
10 نفر.
10 نفر بود. بله بله بله. من اسامی اگه دستی بادم باشه، من بودم، میرج فرزاد، حسین مرادبیگی، عبدالله، بله
صحیح.
نه حسین مرادبهی مشهور به همه سرور، بعد ساعد وطن دوست که مشهور به ما مصاب رایم توی اتحادیه میهنی، عبدالله مهتدی، فعاد مصخص سلطانی کافاد، محمد حسین کریمی، عمر ایلخانی زاده، محسن عجب ما محسن علاوه فامیلش دچار آلزایمر شدیم. خلاص ابراهیم علی زاده و طیب عباسی روح الله، محسن رحیمی شد، محسن رحیمی، عمر خانی زاده، طیب عباسی روح الله، من، ایرج فرزاد، حسین مرادبیگی، ساعد فتندوست، عبدالله مهتدی، ابراهیم علی زاده، این هشت، محمد حسین کریمی و کاکفاد فواد مصرفت. این ده نفر بودی.
شما وقتی که اینو میگی برمیگردم سوالم رو میکنم.
بله.
که شما از سال 47-48 که دو دانشگاه فنی بودید،
دانشگاه اقتصاد،
شما چجوری نتونستید یک تشکیلاتی بزنید؟
بله.
اگر میگفتید میتونستیم بریم میره کار در خانه ۵۷ بیشتر
میره. بله. ارتباطیوزون اینجا به نظر من سوال خوبی مطرح کردی. در واقع میشه گفت برخلاف حزب سوسیال دموکرات رشدیه که مقدم بر هر تحولی وجود داشت، یعنی مقدم بر انقلاب 1905 یک حزب با برنامه وجود داشت، اساسنامه داشت، همونطوری که گفتم بر سر عضویتم اختلاف بود بینشون. ما برخلاف اون نه سازمان بودیم و نه برنامه داشتیم. ما با بی سازمانی و به شکل محفل وارد انقلاب شدیم. انقلاب ما رو به خودش پیوست. اینطوری نبود که ما یک رگه باشیم، سازمان سیاسی باشیم با هر تفکر. ممکن بود یک سازمان مثلا شاخه از جبهه‌ملی باشه، ممکن بود شاخه از چه می‌دونم نهضت آزادی باشه، ممکن بود بخشی از مثلا مجاهدین باشیم و یا هر سازمان ریز و درشت دیگه که اون وقت وجود داشت، یک نگرشی داشت و برنامه ای داشت. فکر میکرد که مثلا جامعه آینده ایران جامعه مثلا اسلامی مثلا مجاهد، یا مثلا فرشکون پیکار فرشکون میگفت مرحله انقلاب، انقلاب دموکراتیک ملیه، ما برای یک مبارزه جامعه دموکراتیک و ملی مبارزه میکنیم. این مفاهیم هنوز وجود نداشت، حتی توی محفل بودیم. و این انقلاب وقتی شروع میشه، ما با اسم حتی مثلا اعلامیه که میدادیم با اعلامیه ها نشناخته میشدیم. اعلامیه ها عنوانش بود همی هنال مبارز، همه اعلامیه ها اینطوری بود. شاید به تو بسنم به جرعت بگم نصف بیشتر اعلامیه رو من نوشتم، یعنی شخص من بخیشم خود بخیه و فقط حاله داشتم، ولی عنوانش خیلی گویاست، همی حال اون بالاست. نمیگه طبقه، نمیگه کارگرم، نمیگه زحمت کشن، نمیگه مثلا توده های محروم یا هستی و تعلق طبقاتی شده، نمیگه همیهنان مبارز. این یک رگه از چپ در درون بسا مبارزه علیه رژیم شاه سر در میاد و شخصیت هایی پیدا میکنه که گرد همیهنان مبارز و نام همیهان مبارز جمع شدن و چون میفته چون جامعه حالی سازمانی هست. این سازمان، سازمان همیهنان مبارزه و شخصیت هایی در حد خود اون مبارزات پیدا میکنه. از جانه مثلا صدیق کمالگر از رهبران برجسته اون دورانه که در مقابل خط اسلامی جماعت مکتب قرآن مفتیزاده که در واقع تقلیدی از یک کپی از جریان اسلامی منتظر رگه سنیش هست، در هیئت شخصیت سیاسی واحد میشه و در مقابل مکتب قرآنی ها حتی تظاهرات مختلف میذاره. مثلا برای این مثال من بگم، هر تظاهراتی که از سوی مکتب قرآن اعلام میشد قبلا با فرمانده پادگان چک میکردن، یعنی میرفتن از اونا اجازه میگرفتن، با سالاک زیرورو میکردن، توافق اونا را جلب میکردن که مثلا اختشاش به قول خودشون نکشه، برن اینا مثلا نماز جمعه شون رو در خارج شهر برگزار بکنن. برعکس مثلا کسی مثل صدیق کمالگر در رأس اعتراضات مردم قرار میگرفت، میگفت ما مثلا فرسون میریم در فلان جا در فلان میدان جمع میشیم. خط چپ و خط اسلامی ها قبل از انقلاب 57 در کردستان شخصه و به این خط چپ که گفتم همیهنان مبارز بود و شخصیت هایی با سابقه زندان سیاسی داشت و شناخته شده بود برای مردم کردستان. اصلا محمد حسین کریمی دستخیز خیلی وقت مشهوری بود، من رو در سندج میشناختن. صدیق کمالگر که اصلا گفتم در رأس اعتراضات بود، اعتراضات و مبارزات بود. فؤاد مصطفی سلطانی در ملیوان شخصیت برجسته بود، عطا رستمی شخصیت برجسته بود که اینا مثلا به فراخان اینا کوچ مردم ملیوان کوچ کردن. اون نفر عطا رستمی پیشنهاد داد، گفت در مقابل حمله چمران به پادگان ملیوان که راه بیمایی شروع شد و خونن اینا، ما پیشنهاد بکنیم مردم که شهر را خلوت بکن و مردم یک شب به حرف اینطور نفر روشن فکر tutmuşlardı. Mevzulem yine ki çarp unvah veya kisayeti bahani helal-i mubahif ve mehvele mahvedaymış eden nüfuz-i içtimai, ne tane nüfuz-i içtimai der, belki şahsiyet-i hazir daştı. Hazir ve dernayet-i intikab. Yani merdum Fuad-ı Barak'ı pürst işmişnahtı, şahsen işnahtı. Seviyet kemalları şahsen işnahtı, lemsus geldi buradan, dedi buradan iş. Ki mübarizatı pişin beri. Beraber in hûl-i in şahsiyeti ve hûl-i in girayişi çöpehenni helan-ı mübariz seyf-i vesî ez Rokşan fikran-ı şehri, kariyeran-ı sosyalist, zahmetkişan-ı sosyalist doğru insanına helkız eder. Ve insanlar az ana kılçım gelden. Der vakım işi kof, prosit beraks bud. Bicayin ki mesela sazmani başı ve bağvername ve esasname biraz öz bigire, in enqilab ve in tu moj tu de vefi umeden komala der ahuş gerefen o komala az ana kılç. Yani komala der mağabir amel enzaşıda karar zaten. Un meyarhayı kongere evvelsi kisi özle حزبه سازمان ماوس که در زندگی مخفی در روستاها در پیش بگیره و فلان اینا بره روستاها این عملا نادیده گرفته شد و شهر و روشن فکر شهری کارگر سوسیالیست شهری شد ستون فقرات تشکیلات کمانده برای مثال مثلا کسی مثل کاکشوان که راننده بود راننده ترولی بود آدم خوب العاده انقلابی به معنی واقعی بلشویک عملی بدون این که مثلا از لحاظ تئوریک آدم بتونه بگه مثلا چیزی خونده بود یا مثلا غریزتن طبقاتن سوسیالیست بود آدم انقلابی اینا همه اومدن همه این تیپا اومدن کمله شدن بعضا از فرماندهان برجسته نظامی کمله شدن که عملیات بزرگی رو عملیات نظامی بزرگی رو رهبری کردن. برای مثال ما یک بار بعد از اعلام آتش بس و فرمان به خمینی بیعت خمینی در آبان 58 شهرها رو گرفتیم، شهر سنندج و سقز و بوکان رو گرفتیم، اومدیم اینجا مقر دایر کردیم و شعار دادیم، تحسن کردیم به فراخان ما تحسن میکنم دارستان داری بگیم مقر سپاه پاسداران در باشگاه افسران برچیده باید کردن. یک تناظر از تلویزیون رفت تلویزیون فراخان دادیم مردم که برین آره و سپاه پاسداران بیرون رفت از شهر. به فراخان همون سیاخ تماغه پادگان جندمری خاله سلا شد وقت پشت ویزون و وقتی هیئت شورای انقلاب اون وقت اومد سنندج در نوروز مشهور نوروز خونین سنندج من یادمه که اونجا وای شده بودیم و هیئت کماله صدیق کمانگر و فعاد و آزم دلیرسان را از این محل مذاکرات بودن. تو وقت فواد منو صدا زد، فایشده بودم صدا زد گفت بیام، گفت دوره الان رهبر ما سیخ کمان کرد بیا ما به عنوان مثل گاردش مثل محافظش باشیم همراهش باشیم تا محل باشگاهی که بدون این رهبر ماست و ما آدم های مشهور و فلان گارد محافظیم. میخوام بگم که این درجه از پختگی سیاسی وجود داشت. وقتی صدیق میره چی؟ صدیق میره محل جلسه، این بهشتی و طالقای توبشون پر بود، داد میزنه این صدیق کمانگر کیش که شهر باسو کشیده بگیرمش مجازاتش رو کنیم اعدامش رو کنیم به قائل تمام میشه. صدیق هم اینجا داد میزنه میگه صدیق کمانگر منم. خلاص چنان داد میزنه سرشون اطلاع طالقانی میگه پسرم من ناراحتی قلبی دارم رعایتم کن. بعد پشتی میگه من نه بابا اینا ما میخواییم مسئله درست بگیم بحث دستگیر و فلاینا. میگه شما چی هستین میخواییم من دستگیر بکنیم؟ کی هستین اصلا؟ کی به شما رأی زده؟ من نماینده مردم هم نماینده به هر را کوتاه بیار. میخوام بگم که این این شخصیت ها و این نحوه برخورد به سیاست و شرکت در انقلاب در سطح انقلاب مبارزات به طور واقعی مستقل از خود کمیته مبارزات گفتم مشغول کنگره اول در خود و انتقاد از خود بود، طیف فوق العاده وسیعی رو به کمیته کشوند و کمیته رو از آن خودشون کردن. به معنی واقعی میشه گفت اونجاست که پایه های مادی یک سازمان سیاسی به معنی واقعی تشکیل شد.
شما در
ذره
سعید سلطانپور
صحبت کردید. بله.
سعید برای چی
گرفته بودن؟ سعید رو فکر میکنم به خاطر برپا کردن اون تئاترهای خیابانی حسن آقا یا چیز کارگر اینا راست رایی؟
این سال 58
58 بود.
زمان که شما باید زندان بودید.
برحال تا اون وقتی که من یادمه که من بازوی پس میدادیم محسن گلفانی رو در اواخر مهر بوده که اجتماعنام مهر سال 56 منو نه اواخر آبان اواسط آبان 56 که من آره 19 مهر یا 9 مهر یا 19 مهر دقیقا 19 مهر فکر بکنم دستگیر شدم. بعد از 15 روزی من اتاق بازجویی بودم، محسن آوردن محسن آوردن هنوز بالب علی سرش نفرش بودن تازه رسمی کرده بودن سوشتان فرش دارد دقیقا نمیدونم در چه رابطه ولی اون گروه گرفته بودن.
برای سر شما بگم که چون بگم من یادم میاد انستیتو گوته
آها اوکی
من بود
آها.
سال 56 نه
بعد
از اون توی دانشگاه صنعتی
نه شبشیر داشت
شبشیر رو داشته بودن
بله
که به حاجی نمیگیرن سعید سلطانپور رو میگیرن ربطی هم به تئاترش موشه ولی سعید قبلا زندان هم بوده.
بله بله قبلا
ولی سعید سلطانپور گرفته بودن
قبلا
قبلا مثلا
نمیدونم. آره اونا من فکر میکنم اینا میدونستن سواد میدونست که اینا جماعتی چپن
این به خاطر کتاب نوشتن
اول شعر گفتن
فعالیت
چریکی نه سعید شعر گفته بود شعرش مشهور بود و علی اشرف درویشان هم در واقع اینطوری چه افتاده بود معروف بود که ادامه خط بسش سمت بهرنگی و این تیپ آدم ها اصلا چپه. ما رو از کن داستان این داستان این دستگیری ما خودش طولانیه. سال 56 چرا من دو بار دیگه دستگیر شده بودم. یه بارش در اسفند سال 50 بود، بهمن سال 50 که تصادفی منو گرفت. منو به سید عباسی روح الله قدم می‌زدیم توی خیابون نزدیک خیابون گلشن انتظار آره و قدم می‌زدیم و خونه برادر بزرگ منم اون طرفا وجود داشت. داشتم قدم می‌زدیم، منم کلاس رو کتاب درسی و جزوه درسی توش بود را می رفتیم سمون داخلیم با این رو بحث می کردیم مصابت کردیم یه دیدم این ماشین سفید رنگ وایستاد یه نفر اومد بیرون. وقتی نگاه کردیم دیدم یه نفر دیگه مسترسری که دورش رو بام پیچی کرده بود سفید رو به ما گرفت و اون اومد و موهای بلندی داشت. اومد گفت آقا ما پلیسی شناسنامه سی دستم دیگه ما نگفتیم کو کارت شناسه کو فلان بیسه اینا. من کارشون سنوانیشون دادم گفت شما دانشجو شما کارمند کارآموز مثلا گمرک گفت اینا به این کلاسات رو بده ببینم. من هم دیشم اینا خداقا ایسی توش نبود ولی قسمه ایسیم اقعب کشیدم چون یه داشتایی همینطوری پراکنده تو اون کلاسور هم بود. این شیست گفت آقا شما بازداشتیم ما را باز خلاصه توی ماشین و کمیته و یک سره که ما رفتیم اینجا ما را بردم اتاق بازی کسی نیو بری اتاق بازی چون که اصول مال من بود و من دستم آخر من بردم اتاق بازی اون وقتا دیگه خود زیبایی و حسین زاده و منوشهری اینا بازی بودن من از دواد کتک گرفتم شدید زدن اسم بگو فلان بگو عزیز بگو بازی قرار داشتید کجا میرفتیم چیز بودن تیم آسفال مشهور بودن کمیته مشترک تشکیل شده بود تازگی ها اینا مشهور بودن به تیم آسفال یعنی چیز میدادن گشت داشتن و به هر کسی که مشکوک بودن خلاصه بند میکردن بالاخره چون اونم آدم هایی به طورشون خورده بود ما بالاخره منو زدن و حدود شاید دو بار منو کتک زدن شدیدن زدن چون یه آدرسی بود من یادم رفته بود تو دفتر یادداشت تقویم بغلی هم این یه همکلاسی دوران دبستان دبیرستان من بود به اسم حبیب آتشین که گروهان ارتش بود یه بار رسیدم بهش من تاهاشیبی رسیدم بهش تو خیابان ناصر خسرو خیلی خوشا بود خیلی خوشحالم بگیر جان و فلان و این آدرس من بنویسه حتما بیا من سر زد من یادم رفت این آدرس اینه هر کاری کردم گفت این آدرس کیه گفتم واقعا یادم نیست گفتم چطور یادت نیست و فلان نه نه یه چیزی بزنم گفتم یک کلکی بزنم گفتم این آدرس فلانیه اون آدرس فلانی هم چی بودی مثلا مأمور نفوذی ساواک بود در محفل ما که محفل ما اون وقت در سنندج من بودم موسیقی کمانگر بود و بهروز سلیمانی نمیدونم اسم شیمونده یا نه که نامه‌ای که بهروز نوشته بود برای ما برای واحد تهران به اصطلاح داده بود به این به دست ما برسون اون وقت این هنوز ما نمیشناختیمش جزء کیسه بود که روش کار میکردیم این نامه رو داده بود به ساواک مأمور ساواک بود گفتم اون آدرس اونه اینا خلاصه هنوز چک نکردن ببینن واقعا این خودیه مأمور خودیه ما را شب ساعت دو نصف شب اومد از سلوک دروش کشیدن و با خلاص دو اکیپ یه ماشین جلوی ماشین عقب و منم وسط با دو مأمور ساواک بردن اون خونه منم سو استفاده کردم سیگار نمیدادم روز یه دونه سیگار میدادم گفتم آقایون سیگار دارید بعد طرف گفت پرویز به سیگار آقا روشن کن یه سیگار هم کنت بود چه سیگار خلاص لوکسی بود ما فرصت طلبی رو کردیم و سیگار کشیدیم و ما رو بردن اون خونه ماموره اسمش یادم بیستری برای کلت کشید و دری خواست کرد و پنج شش نفر بودم گفت اینا رو نشستیم گفت نه رفتیم اتاق بعدی در رو که بستر یهو اون حبیب آتشین با چند نفر دیگه نشسته بودن ساعت دو نشسته داشتن جه می زدن هست ترکیب بودی هستی نکن ای رجل سلام اینه که گفت طرف گفت آها پس می شنسته رفتن تو یهو بیشاره من نمیدونستم خلاصه اونم گرفت بودم به این هوا که این همون آدمیه که مخفی و عادتش شدن بعدم متوجه شدم که بابا این اون طرف مأمور خودشونه من نگفتم میدونم که مأمورتونه و به این حساب که به اصلاح هنوز نمیدونه مأمور خودمونه از این خودش رو خلاصه بعد از دو ما منو آزاد کردن و این بار اولش بار دوم داشتم خلاصه کوی رو تحویل میدادم سال 51 کوی دانشگاه رو اتاقی داشتم تحویل میدادم و اتفاقا تابستونشم رفتم اونجا برای کار بدنی و از این چیزای خودسازی رفتم توی یک سنگوره کار کردم به مدت 21 روز اونجا کار کردم به اسم اسمی خلاصه شبا میامدم کوی دانشگاه میخوابیدم یکی از اون شبا از اونجا بودم و حالا شلوار من عرق مثلا نمک زده بود و اگه طرف دقت میکنم میدید که من یه کاری کردم از طرف اومدم بازرسی کوی از همون یورش های سید چون معمولا بعضی اونجا مخفی میشدن اتفاقا اون شب که اومدن اونجا من دستگیر کردن یه نفر رو گرفتن توی کوی دانشگاه که از شرکای مخفی بود، اسمش یادم نیست. من تا اونجا گرفتنش، یعنی معلوم بود که اونجا اومده مخفی شده و گیرش اومد خود به تلن. خلاصه طرفم برشی گشت بهانه ندید که منو بگیره. به نظر میرسید مثلا آدم چیزی آدم گیرده یعنی معمول سوال کرد. توی اون کتاب ها و نشریات که من داشتم، این نشریه انگلیسی بود که تو خیابان شهرضا خریده بودم، یه چند تا تصویر از چین داشت، از چین، از چین، از اون مثلا نشریه بنویسم نیوز ویک و تایمز و از این تیپا بود که معمولا روزنامه ها میذاشتن شماره قدیمیش رو میفروختن دونه پنزار. اینو که دید و افسر مثلا چین رو الان توجه نکرد که اون مقاله انتقادی بود از دید بسار روزنامه تایمز و روزنامه برجوهای اون وقت با دید انتقادی نوشته بود، ولی افسر دید گفت بیستیم کرد و گفتش که ما چینی پیدا فقط یه روزنامه مال چین، چین افسری از چین بشه گفت بیارش. خواستن ما رو بردن، ما رو بردن، این دفعه کتب نزدن چون هیچی نبود، یعنی واقعا البته جهت اطلاع شما زیر کمد، زیر کمدی گنده لباسی بود یه بفاته اینقدی زیرش خالی بود. اونتا دو تا جزو من داشتم که خوشبختانه مثلا کمد سنگین بود، کمد بلند نکرد، فقط کتابا رو نگاه کرد و دیگه زهین نداشتم و بهانه نداشتم. من تا برای خالی نبودن عریضه و که روال قانونی شده خطه بکنه، ما رو دادگاهی کردن، من فرستادن زندان قصر. زندان قصر رو اونجا حدود یک ماه کمیته بودم، یه ماهشم زندان قصر، بعد رفتم دادگاه اتهام امنی اقدام علیه امنیت دادن که گفتن این معنیش آزادی. بچه زندانی که اونجا بودن، اونجا گل سرخی رو دیدن، همونجا بودن که گل سرخی رو صدا زدن خسرو بسرخی و تحریش رو جمع کنه بیاد نگهبانی، که از اونجا اومده دیگه از اعدام سر در آورد. و اتفاقا یه روزم با مرا میبردن هممون دست جمعی با نگهبان، من و گرسرخی افتادیم توی دویش، من خواستم پستش رو لیفه کشیدم و اینا، اینو برای رضا مخفضی تعریف کردم. اون وقت بعد این کردم گفتم، گفت ای تو پشت خسرو رو چیز کردی؟ لیفه دیدی؟ گفتم آره. با لحظه رشت شما دیشت گیرش گرفت و منو بوسید و اینو براش بعدن تعریف کردم. و این اون دوبار بار سوم که دستگیر شدیم، اول کسایی رو دستگیر کرده بودن که جزء تشکیلات تهران اون وقت ما بودن. اسم ما به خودمون میگفتیم، یا میگفتیم روشنفکران، به اسم روشنفکران میگفتیم، ما میگفتیم تشکیلات. جزء کسایی که درگیری شروع شده به این که بریم تو کارخونه ها بریم مثلا کارگری بکنیم، یکی از اون آدم ها سعید یزدیان بود که قبلا دستگیر شده بود. اینو نمیدونم در چه رابطه ای بالاخره دستگیر کردن، که اونم با شعیب زکریایی در تماس بود. شعیب زکریایی هم اون وقتا رفته بود شناسنامه خودش رو دستکاری کرده بود، از شعیب تبدیل کرده بود به شریف. شریف یه اسم دیگه نقاشی و اوناش هم خوب بود. از تو کارخونه حالا اسم کارخونه شدم برد برها تو اونجا شروع که به کار کردن و بلوان کارگر استخدام شد و با کسی دست به عبدالله شاچی و در دسکول طیب و روح اللهی با کسی به اسم عبدالله آهو قلندری آشنا میشه. خلاصه سعید رو نمیدونم در چه رابطه میگیرن به شعیب میرسن، شعیب رو گرفتن و خلاصه از شعیب رسیدن به عبدالله شاشی رسید به عبدالله آهو قلندری و رسید به طیب و طیب رسید به من و فعادم از طریق سعید که مشهور به سبیل، اون مشهور به سبیل انترن بود دانشجوی دانشگاه پزشکی سال آخر بود سیبیل تقریبا کلفتی داشت توی تشکیل به اسم سیبیل ازش اسم بردن گفت سیبیل اسم من رو داده در حال جران دستگیری ما اینطوری بود تیب هم اسم من رو برده بود اسم من رو ابراهیم رشکشم خیلی تیب هم خیلی آدم با معرفت و خیلی خاکی و خیلی دوست داشتنی بود از همیشه می آمد در مسئولی من با من و فواد و حشمت رئیسی در زندان قصر هم اتاق بودیم اون اتاق تیب اتاق بالا بود طبقه بالا بود زندان قصر مازم می آمد در مزر هر روز می گفت واقعا من خجالت تو هم دعا و تو چرا اسمت رو بوده گفتم بابا حالا گذشته دیگه بالاخره کتک و گفتم کتک و شکنجه و فلا اینا بود و تاب نه بود دیگه حالا زیاد خودتو چیز نده اذیت نده آزار نده و اونا به 4 سال زندان محکوم شدن اواخر زندان سال آخر 5-6 ماه آخر تقاضا کردن دیگه سلیکسوف اومده بود و جیمیکراسی شده بود به قول معروف زندانه راحت تر شده بود و تقاضا کردن اینا بیان سنندج طیب و فعاد اومدن زندان سنندج یعنی وقتی آزاد شدن از زندان سنندج آزاد شدن سال 57 آبان ماه یا مهر ماه 57 هر دوتاشون من یه سال قبل آزاد شده بودم 3 سال محکوم شدن اونا 4 سال بعد داستان دستگیری ما اینطوری بود که سید یزدیانم که دیگه بعدن در جریان حزب کمونیست و بعدن هم دستگیر شد و خلاص اعدام شد یعنی اون و طیب و امین رنجبر و تعداد از روحای ما خلاص رفتن سال 61 همشون اعدام شدن
حالا وقتی شما صحبت از این میکنید اولا که یه دیگه مطرح کردید از اونجا که من احساس کردم اینه که باید میرفتید میون مردم و کار میکرد
بله
بیشتر آگاهی دادن
خودسازی بود بیشتر
ولی شما مردم به که نگاه میکنی این شما به هیچ وجه نمیتونستید فعالیت بکنید
درسته
این تناقض وجود نداره بین
چرا اتفاقا
این نظر میخوام من مبارزه مسلحانه رو دارم میبینم و شما که میخواد کار تبلیغی
سیاسی
و شما نتونستید این کار بکنید
نه از کارمزورتون ببین من همونطور که در اول چیزان گفتم اون مسئله ما پر بوده توهم توهمات خلقی و خودسازان و عرفانی خیلی زیادی داشت من این چند نمونه ذکر میکنم من خواهرم سپاه دانش بود توی جزئیات چیز جزئیات سرندش مشهور به کچله اونجا سپاه دانش بود من در واقع به عزم دیدن اون یعنی سرزدن به اون در واقع برای خودسازی و این که شرکت در کار کشاورزی و کار بدنی رفتم به دیدنش و حالا من لیسانس بودم لیسانس اقتصاد بعد وقتی باور که اون دوران رو بیاد میارم میکنم اصلا آدم متوهمه نمیتونم این همه چیز خوندی به چی در بکنی خورد خلاصه رفتیم توی خرمن کوبی و خلاصه شخم زدن و اینجور چیزه هرچی اونا میکنم بابا جان آخه تو حرف ماخ اجالت میکشه امتکان نمیگفتم نه توی ذهن خودم میگفتم نه برای خودسازی میکنه در خودسازی میکنه برای با خصوصیات خورده برشوهایی مبارزه میکنه ادامه بده
شما ماهو رو میشناختید؟
بله ما ماهو رو میشناختید آره دیگه یعنی این در واقع بعد از شیفت کردن ما به کار خلقی و به کار به زمیان توده ها دیگه ماهو برای ما خیلی
انقلاب فرهنگی ماهو بود
آره انقلاب فرهنگی مخصوصا توی هر جلسه که ما داشتیم علیه لیبرالیسم میخوندیم علیه لیبرالیسم که همه اون 10 تا 11 تا خصلت لیبرالی در همه ما هست مثلا لیبرال کسی هست که از توده ها نمیدونم فلان میکنن لیبرال کسی هست که در جلسه ساکت هست و در خارج جلسه پرگویی میکنن لیبرال کسی هست که منافع خودشو بر منافع توده ها ترجیح میده همه اینجاستن بله این در من هست این در من هست منظورم اینه که این بسر کار خلقی کردن و از غرق شدن در این توهم خودسازی و در صورتی که خود توده مردم وقتی منو نگاه میکرده، منو به عنوان آقای ایرجه که لیسانس اقتصاد و فردا یه کاری میشه تو این مملکت و مثلا وزیری میشه، وکیلی میشه، چون یا وکیل دادگستری میشه یا هر کی، از حالی که بخوام بنویسیم رو این میگیم. کمان که همینطور هم شد، من رفته بودم توی ازدهات دیگه که به وسیله یه کارگر به اسم نگهبان شرکت ساختمانی در تهران آشنا شده بودن، این دامادش بود. رفتم اونجا، خلاصه با اون آشنا شدم و به خیال خودم با یکی از آدم های توده ای رو پیدا کرده بودم که توی یکی از این شرکت ها نگهبانی میده. با دامادش آشنا شدم، خلاصه اون منو دعوت کرد به دهش. رفتیم دهش، اونا این من تو ذهن خودم این بود که میرم اونجا با مردم آشنا میشم، احتمالا فرصتی دیگه میاد که در کار کشاورزی هم شرکت بکنم یه بار دیگه خودم بسازم. اون درست این بود که یه دعوای داشت سر یه تیک زمین که بتونه من خلاصه یه کاری بکنم، یه پارتی براش پیدا بکنم و وکیلی کسی میشناسم بهش معرفی بکنم که اون بره مراجعه بکنه. خلاصه من این کار کردم. حالا گفتم اینم در بحساب خدمت خلق و نزدیکی به خلق گذاشتم که من دارم باش نزدیک میشم. آدرس خلاصه یدی بگلری بشتاده، اون وقت چیز قاضی بود تو کرمانشاه. اینم رسول پیش اونو، اینم یه نامه براش نوشتیم. حالا این نامه را نوشتیم، این نامه را براش نوشتیم تو. بعد گفت من نامه را بردم اداره کشاورزی، بردم نامه آقایتی، بردم اداره کشاورزی و گفت نامه رو نگاه کرد. حالا توی جمعی توی دکون بودیم، دکان همون حبیبی گفتم کارگر بود، اومده بود کامیاران باش خلاصه در وسط من گفت همین که من گفت انگار آفتاب بر من تابید اومدی دیدم من. حالا دفتر این آقایی را جبراتون بگم خطابه این نامه رو نوشت و من نامه رو بردم به اداره کشاورزی. نامه رو بردم به اداره کشاورزی، طرف نامه رو خوند. این نامه رو کی نوشته؟ گفتم بابا یه نوکری سو داریم، یعنی مثلا بسر یه نوکری سو داریم، یک نخبری سوادر اون نوشته. گفت میگم این نامه رو کی نوشته؟ جواب سوالم بده. گفت حالا راست شو بخوای سپاه دانش تیمون نوشته. این راستش. گفت دوباره سوال میکنم، میگم این نامه رو کی نوشته؟ گفتم چرا؟ گفت برای اینکه تمام ماده های قانون کشورش این نامه هست، هر کسی هست، این خیلی مهمه. خلاصه داستان این نامه آقای ایرج سفارش گفت اینه، این شخصیت آقای ایرج. منظورم اینه که من تو ذهنیت خودم داشتم به صدای نزدیک میشتم، اون داشت منفعت خودش رو تحقیق میکرد و این رابطه ما با تودا بود. یعنی هیچ رابطه آگاهی بخشی و به قول شما که میگین اونا مبارزه مسلحانه میکردن برای که صد اختناق رو بشکنن و توده ها رو بکشن مبارزه، این اینطوری هم بود برای من. برای ما یک جانبه، یعنی یک جانبه ما میرفتیم در مکتب توده ها بیاموزیم، نه به آنها بیاموزانیم. در حدی پایین تر از اونها، اونا ما رو خودمون میدیدن ولی ما خودمون رو پایین تر از اونها میدیدیم.
حالا یه سوال دیگه که دارم، شما از اتحاد مبارزان کمونیست گفتید.
بله بله، از کنم این ادبیات اتحاد مبارزان کمونیست همینطور که گفتم با کنگره دوم کومله در فروردین سال 1360
خود اتحاد مبارزان کمونیست
بعد از اینکه من اون بحث قطعنامه راجع به جنبش خلق و کرد و کردم، گفتم منصور حکمت قطعنامه رو میبینه در یک نوار اینو نقد میکنه میفرسته، خود منصور حکمت و ایرج آذرین اومدن کردستان بعد از کنگره دوم در کنفرانس 6 اینا بودن.
منظور من این بود که شما وقتی صحبت میکردید اگه من اشتباه نکنم برداشت من این بود که شما میگفتید که اتحاد مبارزان کمونیست در ایران قبل از انقلاب فعالیت میکرد.
من گفتم آذر 57 کنگره اول ما بود.
آذر 57 اصلا خود اتحاد مبارزان
نه وجود نداشت. اتحاد مبارزان کمونیست اولین ابراز وجودش رو در اواخر سال 57 با یه جزوه به اسم به اسم خطوط انقلاب ایران و خطوط بله این جزوه رو در واقع اونطوری که خود بله بورژوازی ملی مترقی بعدن اومد، منتها اولین جزوه‌ای که اینا دادن جزوه‌ای هست به اسم انقلاب ایران و خطوط عمده که در واقع نصفشو منصور حکمت می نویسه، نصف بعدیشو همین تقوایی وقتی تو هواپیما بوده بعدن می نویسه، که بعدن بقیه آثار اتحاد مبارزان کمونیست مثل اسطوره بورژوازی ملی و مترقی، سمن با آسیه جزء سوسیالیسم خلقی و خلاصه نقد اقلیت در مورد برنامه اینا رو بعدن عمدتا اساسا منصور حکمت نوشت. و بحث برنامه، خود برنامه، بحث یعنی اون بحثی که با کمال شروع شد با برنامه شروع شد، که اینا پیشنویس برنامه اتحاد مبارزان داشته، این پیشنویس رو فرستادن به برای کماله در کنفرانس شیشش این برنامه رو در واقع پسندید و مورد پذیرش قرار داد. در کنگری سوم کماله در واقع این برنامه مشترک تحت عنوان برنامه حزب کمونیست دیگه به تصویب رسید، و از اون به بعد که دیگه ادبیات مارکسیست و انقلابی رواج پیدا میکنه توی کماله، و دیگه آثار دیگه مثل فرض کن نقد وحدت کمونیستی و چه میدونم بحثایی که این وقتا مطرح بود.
حالا یه سوالی که برای همه به نظر من مهمه اینه که چرا جمهوری اسلامی به کردستان حمله کرد؟ بخاطر میگن که نه کردستان نبود،
ترکمن صحرا
خودستان اینا همش در اون اولین انقلاب.
درسته. به نظر من این سوال سوال خیلی جالبی. به نظر من اون وقتا من فکر میکنم داستان گرایش های سیاسی اینطوری بود که یه جایی که جنگ سرد بود، دوران جنگ سرد بود، دوران جهان دو قطبی بود، و ایران که در کنفرانس یالتا بعد از جنگ دوم جهانی در کنفرانس یالتا و در کنفرانس تهران توافق شده بود بین استالین و روزولت و آیزنهاور و خلاصه کشورهای غربی که ایران جزو حوزه تقسیم بازار غربه، و خودتون میدونید که وقتی که جنگ دوم جهانی تموم شد در واقع شوروی به عنوان یک مطالبه غنیمت میکرد، غنیمت جنگی، یعنی اروپای شرقی رو به عنوان غنیمت جنگی جزو خودش به خودش منظم کرد. و جالب اینه حکومت بلغارستانی که تا آخرین مرحله شکستش متحد فاشیسم ایتالیا بوده و در یونان نقش خیلی مخربتر و ضد انقلابی تری داشته حتی به نسبت فاشیسم هیتلری و موسولینی، این کشور با این سابقه بعد از جنگ جهانی دوم میشه جزء بلوک سوسیالیستی. یا مثلا کروات، این کوره های آتش سوزی کروات
به سوال من متوجه
دارم.
من میخوام بگم سوال من اینه که چرا جمهوری اسلامی
میخوام این توضیح بدم. این وقتی که شرق یا شوروی بعد از پایان جنگ به گرفتن بلژیک دو تا کتاب خیلی نظام فکتوال، یکی استالینگراد یکی مسئله سقوط برلین، که دو روش یه نویسنده نوشته جزوش خیلی خوب توضیح داده. خلاصه بحث اینه که جهان تقسیم میشه و شوروی اون کشورها را با اون وصفی که کردم رومانی و اروپای شرقی نه به خودش منظم میکنه تحت عنوان بلوک سوسیالیستی. غرب متوجه این میشه، میگه این بازخواهی و این غنیمت خواهی ادامه پیدا میکنه. بنابراین ما باید قناعت بکنیم، بپذیریم که این کشورهای شرقی فعلا در تحت سلطه اینا هست، ولی بقیه کشورها دیگه شهر ممنوع است. اسرائیل رو تشکیل میدن سال 48، تشکیل میدن به نظر من به عنوان یک رکن اساسی بازدارندگی مثلا طمع شوروی و اون کشورهای عربی که مثلا به طور کلی ناصریزم و خودت میگی ناصریزم عرب که به یک نوعی سمپاتی داشتن به بلوک شوروی، و این غرب اینو تهدیدی میدونست برای خودش. برای اینه توی این کشورها ایران براش خود مهم بود، براش خیلی مهم بود که این نقطه ممنوع است و هر نوع چشم داشتی به ایران دیگه قابل تحمل نیست. این استالین امضا کرده، استالین در کنفرانسی ها تا تهران پذیرفته که ایران جزء حوزه تقسیم بازار غربه، و به اون دلیل هم هست که وقتی که حکومت دموکرات در کردستان جمهوری مهاباد و جمهوری فرخی آذربایجان اعلام میشه، شوروی عقب نشینی میکنه و راحت این کشورها را در توهم خودشون که اونا هیئت میفرستن به باکو و فکر میکنن که دارن مثلا حکومت جمهوری مهاباد فلان میکنن، در حالی که برای بالایی ها در مقیاس بین المللی معلوم بود که جمهوری کردستان غیر ممکنه بذارن تشکیل بشه، غیر ممکنه بذارن خود مختاری ایران پارچه پارچه بشه، تقسیم بشه و به نحوی گفت وگیر سلطه شوروی، و شوروی اون وقت عقب نشینی میکنه، قاضی محمد خودش رو تسلیم میکنه، همراه با چهار نفر دیگه به دارش میزنه. با انقلاب 57 همه بسا معادلات به هم میخوره، میبینن که ایران تحت به اصلاح سلطه غرب برای سالیان، حتی بعد از به اصلاح 1310 از دوره رضاشاه به بعد و بعد دوره پسر شده در اصلاحات عرضی و پیمان و سنت و فلاینا دستش آشوب شده و دستش نارامی شده، و بنابراین خطر نفوذ گرایشات طرفدار شوروی یا احزاب طرفدار شوروی در این کشور زیاده. به نظر من اینطوری فکر میکنم، غرب آگاهانه خمینی رو انتخاب نکرد. خمینی در واقع به عنوان رأس جنبش اسلام سیاسی که جنبشی بوده از زمان سید جمال الدین اسدآبادی در دوره مشروطیت، یک گرایشی بوده که خودشون نماینده امت اسلامی میدونسته، میگفته اینجا ملت نیست، اینجا امت اسلامیه و باید سهم این امت در از جهان باید بالا برست، هم امت اسلامی. یعنی منظورم اینه که در مقابل ناسیونالیسم اون کشورهای مربوطه، جنبش اسلام سیاسی یه جنبش ریشه‌داری بوده و توی توده های به قول خودشون مستضعف پایه داشته، توی اقشاری از جامعه که با رشد تولید سرمایه‌داری روز به روز به حاشیه جامعه رانده می شدن و به عنوان اقشار توفیلی اون شیوه تولید روز بروش به حاشیه رانده میشن و بسا منفعت مستضعفان نادیده گرفته میشه. اسلام سیاسی مبتنی بر این جنبشه، مبتنی بر این بسا خیلی حاشیه تولید سرمایه داری. اونجا به نظر من وقتی که انقلاب شروع میشه، غرب در مقابل این انتحاب قرار میگیره، قبول میکنه و میپذیره که شاه قابل پشتیبانی نیست. کارتر اینو میپذیره، سلیمان رو میفرستن، جنرال حیدر رو میفرستن ایران که ارتش رو متقاعد بکنن که بابا جان شاه غیر قابل پشتیبانیه و بنابراین ارتش عزیز اگه شما میخواهید بمونید، میخواهیم به عنوان یک ارگان مهم بمونید در منطقه، نکنه دست به کودتا بزنید. و اینا را قانع میکنه که کودتا نکنن، برعکس سعی بکنن که با خمینی ابراز بیعت بکنن. خمینی که به قول خودش یعنی شاه تو مصاحبهش میگه وقتی که حکومت فرانسه تصمیم میگیره آیت الله خمینی رو تبعید بکنه به خاطر تحقیقاتی که میکرده، شاه ناراحت میشه. شاه میگه این کار نکنه، این کار نکنه، این از چشم من میبینه، این از چشم من میبینه و فکر میکنن کار منه. این آدم نفوذ داره بالاخره توی حوزه‌های علمی و تو مسائل تو مردم ایران و نفوذ داره و اینو به حساب من میذاره، این کارو نکنه. یعنی به توصیه شاه میگن که خمینی رو تبعید نکنه. و حتی وقتی بقایایی از رژیم شاه سعی میکنن شورای سلطنت تشکیل بدن و میرن حضور خمینی، خمینی اول چیزی که بهشون میگه، میگه اول اینه که استعفا بده، شاه باید بره. حالا قدرت های بالا آمریکا پذیرفته شاه باید بره و اینا بلاخره شورای سلطنت میپذیره. برحال تو این حالت آویزان شدن قدرت، تو این حالت مبهم گرفتن سرنوشت جامعه ایران برای غرب، غرب هیچ چاره‌ای نمی‌بینه جز اینکه میگه تنها راه نجات ایران پشتیبانی از خمینی، تنها راه نجات ایران اینه. چون برحال میگه این آدم ما باهاش صحبت کردیم، گفتیم خبرنگار فرستادیم، گفتیم نظر شما راجع به کمونیست ها چیه؟ آیا شما به این جرعانات به اصلاح طرفدار شوروی در این انقلاب میدان میدین؟ اون گفتیم اسلام و کمونیسم با هم دیگه نهاد خانه. اینا وقت اوکی میگیرن که بابا نه، خمینی هیچ تمایلی به اصلاح به کمونیسم و به جرعانات طرفدار شوروی نداره، میگن خب پا با این ارتش حس بکنیم، با این بزنیم چپ و سندگون بکنیم، این حالت بلوا و اختشاش و ناآرامی و ناامنی و بی‌ثباتی سیاسی رو آرام بکنیم. و خمینی این کار میکنه. خمینی به نظر من حمله رو به کردستان و ترکمنستان راشه، حمله رو به کارگران بیکار در دوره فروهر شروع کرد، تظاهرات اونا رو در اصفهان به خون کشید و شروع میکنه قبل از حمله به کردستان حمله به کتاب فروشی ها. حاضی غفاری که دیگه مشهوره، حتما نشناسی، میفته جلوی ارازل اوباش و حمله به کتاب فروشی ها، کتاب سوزان و حمله به سازمان های چپ. و حتی اینقدر به این توهم چپ و فدایان به طور مشخص زیاد بوده که در آستانه انشاءالله بودن به خمینی، که نه وقتی خمینی میاد ایران فدایان میگه ما مراسم استقبال میریم به استقبال امام. با وجودی که خمینی میگه نخیر مردم، اینها کمونیستن، من اینها را نمیپذیرم، هنوز فدایان به این نتیجه میرسن که دست بکشن از پشتیبانی از خمینی و حداقل مثلا کاری بکنن که با توجه به نفوذی که داشتن واقعا بعد از انقلاب 57 1,000,000 نفر جمع میشه در متینشون که اینا قدرت دوباره تشکیل بدن حد اقلش، اینا در توهم میمونن و بالاخره خط تودهیستی توی فدائیان دست بالا میگیره که امام خمینی ضد امپریالیست هم باید حمایت بکنیم. در نتیجه مثلا اون حرکت ضد چپ، اون حرکت آرام کردن چپ، اون حرکت جلوگیری کردن جامعه از رفتن به سمت چپ و به قول اونا طرفدار از شوروی، سرکوب این شروع میشه، در دستور کار جمهوری اسلامی قرار میگیره و جمهوری اسلامی از مجاهدین شروع میکنه، مجاهدین رو سرکوب میکنه، بعد فرمان حمله به کردستان میده. چرا؟ به دلیل اینکه گفت یکی از نقاط ناامن کردن جامعه بعد از رژیم شاه ترکمنصحرا است، خوزستان، جنرال مدنی میاد و این براش مهمه. یعنی دوره تثبیت قدرت جمهوری اسلامی، تثبیت سراسری.
همین که دارید میگید، چجوری این عدم تثبیت بهترین سه منظر وجود چرا تو مشهد نیمه
به دلیل اینکه من قبلا گفتم حالا زرار ترکمن صحرا و خوزستان رو نمیدونم دقیقا، ولی در کردستان چپ نفوذ اشتباهی داشت. در کردستان چپ نفوذ، من اشاره کردم گفتم شخصیت های برجسته‌ای داشت مثل صدیق کمالگر فؤاد که اینا مردم رو در ابعاد توده‌ای به حرکت در آورده بودن و بنابراین اینو میدونستن که بعد از انقلاب، بعد از انقلاب 57 توده مردم و سازمان کمال مسلحن، پادگان مهاباد رو گرفتن، پادگان ژاندارمری سنندج رو گرفتن، اسلحه‌هاش بین مردم تقسیم شده و بخشی از بدنه سازمانی مسلحن. بنابراین تا اونجا که به کردستان و مشخصاً چیزی که من خیلی دقیق میدونم اینه که میدونستن در کردستان اپوزیسیون مسلحه و بخشی از این اپوزیسیون غیر قابل مذاکره است، حداقل تو اون دوره کمیته‌ای که علیه جمهوری اسلامی موضع داره، کمیته‌ای که برای استقلال داره مبارزه، کمیته‌ای که به توده های مردم متکی هست و بنابراین این بخش از نیروی متشکل مسلح در ابعاد توده‌ای براش مهمه که خونسا بشه. به نظر من به این دلیل که خمینی میگه بریم، وقتی فرمان میده میگه شما اگه گوش داده باشین میگه باید ارتش با قاطعیت رفتار بکنه، ژاندارمری با قاطعیت رفتار بکنه، نمیدونم نیروی هوایی با قاطعیت، اگه این رفتار نکنه ما با شدت بار رفتار میکنیم. و فریاد علاقه شو میشه اولین روشاتی که شروع میشه و شروع میکنن به اینکه بزن خلخالی رو میفرست اونجا، میگه اصلا بهش میگه رحم نکنید، چوبه های در و پا بکنید، در پاوا و نوسوز و در سنندج و در مریوان اعدام ها، صحنه اعدام ها هست، زرچش میگیرن. مطبع وجود این که این حمله گسترده 28 مرداد میشه و فلانی همشه، هنوز کردستان براش ناامنه و به نظر من یکی از علت هاش الان اگه شما تاریخ جمهوری اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی پاسداران رو اگه نگاه بکنید، بخشی از مجاهدات و مبارزات و شهادت هاش کردستانه، یعنی بسیاری از فرماندهان برجسته نظامیش در کردستان فرمانده سپاه پاسداران بودن در کردستان و بعضی هاشون در اونجا کشته شدن. یعنی مبارزه با ضد انقلاب در کردستان یکی از وجوه مشخصه شناسنامه سپاه پاسدارانه. علت این که به اونجا حمله کردن به نظر من در این نفوذ توده یه شب و مسلح بودنش بود.
برمیگردم به سوالی که شما کرد، صحبتی که شما کردید که کومله رو مردم حرکت دادن.
درسته.
حالا چه اگر برگردم و تاریخی که من میدینم، اون شوراهای شهری بود توی سنن.
درسته.
شوراهای شهری بود توی کابه و مریوان. این همون رو در گنبد می‌بینید.
بله.
یعنی قدرت چپ نبود.
درسته.
که خارج شد که جمهوری اسلامی هم
درست. بکنه. درست.
بلکه دو تا فوجه هست. درست. حتی اوکن در خزمه فوجهش روز نباشه. یکی این که اونجاها به جای بسیج مسلمون شیعه که در تهران و آذربایجان بود، در کردستان بسیج سنی نبود.
درسته.
بلکه شوراهای مردمی بود.
درسته.
که به نوعی خود گنبد صحرا همیشه توی خوزستان هم که دارید
تقریبا اینطوری
این قضیه بود که شورای همون چیز خلق عرب خیلی قدرت داشت که اون شیخشون هم بعدا میگیرن و میارن تو خون و حکومت میکشنش و میمیره یا هرچی کرد. به نظر من بخواستم سوالی بکنم که قدرت چپ نبود که جمهوری اسلامی حمله کرد، بلکه عدم تبعیت اون مردم بود با رهبری جمهوری.
درست.
یکی علت این که این دوتا با هم دیگه نمیخوردن این بود که این مناطق سنی بودن.
نه.
یعنی شما مثلا فرض کنید که اگه صحبت میکنید از عزت دین حسینی هم باید بگید.
نه.
که خود دو عزت الله عزت دین حسینی چجور بودش که زیر بار حکومت میرن.
بله
یعنی هم روی شما میگه در گرفتن ثبات جمهوری اسلامی برداشتن این مانه.
بله بله از کنم حضورتون این اتفاقا خوب شد به این نکته اشاره کردیم، این مسئله شوراها، مسئله قدرت مردم. من یه فاکتور دیگه هم اشاره کردم در بحثای اولیم، گفتم مقدم بر اون به اصطلاح تحولات و اینا یه سری شخصیت های سیاسی در کردستان وجود داشتن که این شخصیت ها به نام همطوری که گفتم همیهنان مبارز شناخته می شدن و یک سازمان بودن از لحاظ از نظر از جایگاه مردم. شوراها رو که مطرح می کنی واقعا اینطوری بود، یعنی شوراها به فراخوان کمال تشکیل نشد. حقیقتش اینه، صدیق تماگر وقتی که فرمان حمله به تصرف پادگان ژاندارمری رو میده، بعد جلسه میگیره، جلسه میگیرن با فرمانده پادگان سنندج و چند نفر از افراد سیاسی در اونجا میگن و اونجا چیزی اعلام میکن به اسم شورای انقلاب. خلاصه یکی میگه من نماینده چریکای خدایی هستم. حالا خود صدیق تماگر عضو گمانه نبود رسمن، هنوز در دوره قبلش به خاطر انحرافات شخصی در قرنطینه بود مطابق مصوبات کنگره اول. یکی میگه منم نماینده حزب دموکرات، یکی دیگه میگه منم نماینده سازمان نمیدونم مبارزان چی فلانه، میگه منم موندم. دیگه بابا کومان از این مبارزات سازمان داده، کمرش که پشت این قضیه، منم شخصا چیزم دیدم، گفت سل به دریا زدم، هیچ اجازه نگرفته بودم، گفتم زدم روی میز، گفت منم نماینده کمرم بدون اینکه اجازه بگیرم. من دیگه زنگ زدم به رفقای کمره، زنگ زدم گفتم رفقا چه نشستی؟ شورای انقلاب تشکیل شده. گفت ما جلسه داریم. گفتم آن شورای انقلاب تشکیل شده، من یه کاری کردم، اینم اینه، من با عنوان نماینده شما در این شورای انقلاب شرکت کردم. گفت حالا انصافا فؤاد و شعیب زکریا گفتن خوب کاری کردی، جای خالی ما را پر کردی. این مثلا شورای انقلاب اونطور گفتی. منتها بحث شوراها، شوراها تشکیل شده بود تو محلات، چیزی به اسم واحد شوراهای محلات تشکیل شد، اصلا مستقل از کمونه با عنوان جماعتی که خودشون طرفدار کمونه می دونستن، طرف خودشون طرفدار چپ می دونستن، مقابل خط چیک و حزب دموکرات مخصوصن. می گفت ما شوراهای محلات تشکیل، شورای بنکای، شورای فراسری رو تشکیل داده بودن. اتفاقا یه روزی من مسلح بودم تو این دوره که هنوز شردشت چیز بود، محل مقر شورای سراسری هم تو خیابان فردوسی بود، مسلح بودم، داشتم تو یه خونه داشتیم و چاپخانه داشتیم اونجا، میرفتم اونجا که نگهبانان شورا اومدن و ایست، خلاصه ما رو گرفتن، ما رو گرفتن و ایست کل سر اینا چیزن، اینا پاسبانن با لباس شخصی، ما رو بردن مقر شورا، برده مقر شورا فتح الله کلاخوشی اونجا مسئول مقر بود. بابا اینا مسئولان من، اینا رهبران من، نظرت میخوام بگه ما رو اونور اونور ما رو بوسید و من زیدم اینه بگم که شوراها مستقل از فراخوان و کمال و مستقل از سیاستی که نداشت تشکیل شد، طوری که این قدرت شوراها اینقدر زیاد بود که وقتی که بحث انتخابات میشه آیت الله طالقانی میگه من رضایت میدم به این که در سنندج به طریق شورای اداره بشه، شورای شهر سنندج تشکیل بشه، انتخابات بشه. انتخابات که شد خلاصه از طیف کمال سه چهار نفر تو این شورا عضو شدن، از جمله یوسف عبدالله، یوسف عبدالله از رئیس شورا شد، چند نفر از مفتی زرده هم شدن. منتها این برد یعنی گرایش شورایی که توی توده مردم رشد کرده بود و خودشونو با کمال تداعی میکردن برد. در دور بعدی که بسلا دوباره ما شهر را گرفتیم در فاصله سال 58 تا اول سال 59 تا دور دوم یورش بنکاه تشکیل شد. بنکاه در واقع همون شورای محلات بعضی بدون یعنی خود به خودی و از جانب جوانان و مردم محل دیگه طور شده بود واقعا میرفت بیرون هیچ بنی بشری نمیتونه صورت بشه عزیزه. چنان اصلا صحنه مقاومت رو سازمان داد و از همه چیز کار نانوایی، پزشکی، پرستاری همه چیز رو تحت کنترل خودشون گرفته بوده. حتی اون بنکه ها به محلی تبدیل شد که معتادین میرفتن عضو میشدن ترکیه احتیاط میکردن، ادهیشون ترکیه احتیاط کردن و ادهیشون شدن فرمانده نظامی کومل از همون معتادین که ترکیه احتیاط کردن تویش بنکه ها. دکترها اومدن داوطلبانه عضو بنکه ها شدن، پرستارا اومدن داوطلبانه شدن، نانوایی برقرار شد، خلاصه کل شهر تحت سلطه بنکه ها شوراها قرار گرفت. در واقع بنکه محله شورای محله معروفه. این فراخان آگاهانه سیاسی کومل نبود، گفتم این جنبشی از پایین بود، منتها از لحاظ سیاسی خودش با همیهنه رو مبارد و خودش با کومل تداعی میکرد، خودش چپ تداعی میکرد مثل هر شورای کارگری و مردمی در راستای سوسیالیسم چپ تعریف میکرد. همه آدم هم میگفتم این بنکه ها کومل، یعنی توی بنکه ها بگردی غیر از یک بنکه که هوادار چریکای فدایی بود و یک نیم بنکه که هوادار حزب دموکرات بود، 99 درصد بنکه های شهر سنندش هوادار کومل بودن، هوادار به اصلاح سوسیالیزم بودن. چون یک معنی تو این سازمان خودش سوسیالیست معرفی کرده بود. اینی که گفتم این درسته، این به تو واقعیه که برعکس این که سازمان باید پیش رو باشه و توده ها رو راهنمود بده و در رأس توده ها، که این توده ها بودن که در واقع راهنمود دادن به کمره که چطوری میشه توده ای شد.
من از این زاویه دارم میگم که همونی که شما مطرح کردی جمهوری اسلامی به این دلیل به اینها حمله کرد، نه به خاطر اینکه اینها کمره ای بودن،
نه درسته،
بلکه اینها از پایین شد.
بله
توی گنبد کردستان من هم بود، میگم تو گنبد و
کردستان
خودن سنی هستن.
این مثلا بود، یعنی این مسئله مثلا تفاوت های مذهبی و اینکه مسئله ملی و ستن ملی در کردستان ریشه قدیمی داشت. بالاخره حزب سیاسی خودش رو داشت، حزب دموکرات حزب دموکراتی بود که بعد از جمهوری مهاباد فعالیت میکرد، داشت اعضاش وجود داشتن. حالا کادرش من توضیح دادم سادش وقتی بودن کردستان عراق منطبع عنوان حزب وجود داشتن. وقتی انقلاب شروع شد اینا علنی شدن، اومدن پادگان مهاباد رو گرفتن. حزب دموکرات پادگان مهاباد رو در یک تبانی با فرمانده پادگان که هوادار حزب دموکرات بود بدون یک خشنگر کردن گرفتن تمام پادگانو. ولی پادگان ژاندارمری سنندش با حمله مردم و با فرمان کومل شروع شد. و بالاخره منظورم اینه که این مسئله ستم ملی و مسئله تفاوت مذهبی هم نقش داره. ولی خود شیخ عزالدین به عنوان شخصیت خیلی برجسته و عجیبی نبود. آدمی بود مثلا در زمان شاه امام جمعه بود و با فرمان شاه امام جمعه شده بود. ولی خب اون دوره نامعلم بودن سرنوشت سیاسی جامعه، هر کسی که اپوزیسیون جمهوری اسلامی بود تحت هر عنوان و بیانی، مگر مثلا فصل جماعت مفتیزاده مکتب قرآن مفتیزاده که دیگه صراحتا از جمهوری اسلامی دفاع میکردن، صراحتا خودشونو همخط جمهوری اسلامی. ولی بقیه اونا چه ناسیونالیست بودن، چه چپ بودن، چه مذهبی بودن، اینا خودشونو با مردم و ادامه اون سنت مبارزه، یعنی منظورم اینه که خود بستر تاریخی جامعه کردستان و مسئله ستم ملی و مسئله تبعیض ملی و تبعیض مذهبی اینا نقش داشتن توی این مقاومت.
ولی این کلن برمیگرده به این که حملهی که جمهوری اسلامی به این ستا منطقه میکنه آغاز همون حملهی که 8 مارس 1357 میکنه، یعنی همون زنان مثلا در رابطه با زنان هم در رابطه با این مناطق هم به این علت این مناطق زیر سلطش نمیرن.
درست درست.
حالا اگر کسی بخواد از امروز بخواد یاد بگیره حقوق انسان ها به هر شکل و به هر صورتی اولویت داره.
بله.
تا مبارزه برای طبقه کارگر.
بله. برای ببین این نقطه رو بگم. ببین رئیسی چند وقت پیش رفتنده میخوام بگم که این حالت بیگانه بودن جمهوری اسلامی کماکان به جای خودش باقی. جمهوری اسلامی در کردستان حداقل اونجایی که من میدونم یک نیروی بیگانه است. هر کاری کرده توی این سال چاپلوسی مردم رو کرده، خدمات داده، نمیدونم گاز رسانی کرده بر روستاها، امتیازهای فلان اجازه داده زبان کردی مثلا نشری در بیاد، چه میدونم نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجازه بهشون داده با لباس کردی برن مثلا اونجا با عنوان فراکسیون نمایندگان کرد ظاهر بشه. هر امتیازی که داده و هر تملقی مردم کردستان گفته خودی نشده. رئیسی میره میرسنندش بعد میره یه قنادی یه شکلات سوشی طرف هم دخلت رئیسی میکنه مملکت اومده با مدخونش یه شکلات بهش تعرف میکنه و جالب اینه در حینی که اون شکلات رو برمیداره یه خانمی توی فروشگاه هست پشتش رو کرده به چیز اصلا این خیالش نیست که رئیس جمهور مملکت اومده دم مغازه، این خیالش نیست که میگرده برای خودش خرید میکنه کاملا بی تفاوت. یعنی بعد وقتی این شکلات رو میگیره مردم شروع میکنن به حمله به اون قنازه. خجالت نمیکشی؟ از که تو جا شدی؟ تو رفتی فلا اینقدر بهش فشار میارن علنی میاد میگه والا بالله به قرآن در عمرم طرفدار جمهوری اسلامی نبودم، در عمرم طرفدار جاش نبودم، بابا در یک لحظه طرف اومده جلوی دکون من یه شکلات من بهش چیز کردم تعرض کردم غلط کردم هزار بار و این میشه عامل فشاری به خود رئیسی که علنی میگه ببینید مردم به خاطر یه شکلات چه به بسر اون آدم آوردن. میخوام بگم که جمهوری اسلامی حتی بعد از این سالها بعد از این لشکر کشی ها بعد از نظامی کردن کردستان مین گذاری کردن سراسر منطقه کردستان پایگاه زدن حتی حالا که سالگرد مهسا هست اومده تمام شهرهای کردستان رو نظامی کرده، اومدن از شهرهای دیگر شهرها رو به کردستان به شهر کردستان ممنوع کردن تا مردم از قبل اومدن رفتن خونه های مردم رفتن هتل رفتن خونه های مردم مردم اینا رو جا دادن. وقتی سنه رو نگاه میکنه بیگه بابا این انگار یک کشور اشغالگره دولت خارجی اومده توی خواب متفکر واسطه مسافر گرفتن نکنه مردم بیان. اینقدر منظورم اینه که جمهوری اسلامی این حالت غیر خودی بودن و بیگانگی رو احساس میکنه که هیچ وقت خودی نشده و به نظر من میترسه به محض اینکه پاس بلغزه یه مقدار کوتاه بیاد یه مقدار شد بیاد مردم بر سرش میریزن. این که مثلا اینا فشار آوردن به اینکه نیروهای سیاسی در کردستان عراق خد اطلاع بشن و فشار آورده به حکومت عراق، فشار آورده به هیئت شعبی، به حکومت اقلیم که اینا رو دور بکنن و با وجود این نمیتونن و آخرش حتی حکومت اقلیم بهشون گفته بابا نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق هستن هیئت شعبی، اینا برای دفاع از خودشون اسلحه میخوان، نمیتونیم خلط براشون کنیم، نمیتونیم. و برحال میخوام این نتیجه رو بگیرم که جمهوری اسلامی حقیقتا اینطوری فکر میکنه که حالا به طور مشخص در کردستان و در سراسر ایران اگه به محض اینکه پا پاش دیگ بخوره که امتیازی بده و کوتاه بیاد و به قول شاه بگه صدای انقلاب شما را شنیدم، مردم رضایت نمیده. همون نیروهای مسلح سرازی میشن، همه مردم اسلحه هاشون از زیر خاک در میارن، دوباره یک نیروی مسلح وسیع توده ای سر در میاره در مقابل جمهوری اسلامی. بنابراین من فکر میکنم این اصلا نمیشه، یعنی جمهوری اسلامی امکان نداره که مخصوصا در این اواخر، در دوره سرازیریش، در دوره که این همه بحران هست، در دوره که کل جامعه ایران دیگه علیهش به پا خواسته، توده وسیع جوانان به پا خواسته، جمهوری اسلامی رو نمیخواد. هر بالاخره در مورد حجاب چیز کردید، تصمیم شد بدون اینکه رسما چیز بپذیره. ولی مسئله فقر چیکار میکنه؟ مسئله بی خانمانی رو چیکار میکنه؟ مسئله کارتون خوابی رو چیکار میکنه؟ مسئله معتادین رو چیکار میکنه؟ مثل منداز تحولات جامعه ایران و قدرت گیری شوراها و مبتنی شدن قدرت کارگری و قدرت سوسیالیستی به اتکای شوراها. خب من خیلی میتونم فقط تشکر بکنم و عذرخواهی بکنم از اینکه اگه نکاتی در ابهام موند یا نگفته باقی موند. خیلی سپاس گذارم. و حال اگه لطف بکنید
کسی درد نکنه. حتی میگن من به نظر خودم اینه که جمهوری اسلامی قدر شخص